بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو جلسه قبل این آیات مختلف در مورد انسان گفتیم. جلسه قبل بحث اختیار رو فکر کنم مفصل گفتم. این جلسه از اون آیات سوره اعراف و سوره هجر غالبا اون دو تا آیات بحث می‌کردیم. بحث شیطانش مونده که البته بحث شیطان چند جای دیگه هم هست. سوره ساعت این آیات در واقع انسان، سوره اعراف هست، سوره هجر هست، سوره ساعت هست، سوره اسراء هم هست. این بحث مفصله وگرنه چه چهار جای دیگه هم هست و سوره طه. منتها بحث شیطان رو که میخوام مطرح کنم به نظرم رسیدش که یه مطلب دیگه هم در واقع بگم که در واقع بحث آفرینش رو تموم کنم. حالا ببینیم این دو بتونیم دو تا رو با هم بگیم یا نه. اون بحث هم این است که بحث فلسفه آفرینش. یعنی با این بحثی که تا حالا داشتیم، حالا یه مقدار مسئله فلسفه آفرینش رو دیگه بخوایم بحث کنیم. فلسفه آفرینش چیه؟ بله دیگه، آفرینش دیگه سابقه انسان. حالا خب اون در واقع چرا خدا آفرید؟ ما در واقع چگونگی آفریدن اینا رو صحبت کردیم تا حالا. یعنی اون آیاتی که بحث کردیم قبلا اینکه خدا چجوری آفرید، چه بحثایی کرد. اما چرا آفرید؟ خب فلسفه آفرینش انسان چیه؟
یک پاسخ ساده کلیشه‌ای همه بلد هستید.
عبادت
چی؟ آیه با ما خلق تو جن و انس الا لیعبودون. حالا اینا رو میخواییم زیر سوال بریم یک کتون هم به شما آخری کلاس بیرون رفتید خدا رو داره قبول داشتید خوب رو
استاد بدن.
بله
الان چجوری که باید بکنیم به انتقادی های ما بر اساس چه چیزی بزرگ بازیم
شبه وارد کردن؟
کدوم شبهی وارد کردم بگیر
اینه من همش اومدن گفتن یه معنی اینجوریه این یکی معنی درست داره وگرنه کجا شبه وارد کردم؟
نه شما شبه وارد نکردم ولی گفتیم که توی آیه مثلا همون آیه که علیت رو آمان گفته بود یه شبه وارد کردیم بگیم من ممکن خدا هستم
ممکن خدا
جب پیش میاید.
اون آی راسل رو چیز سارت رو میگی که گفته بودش من پاسخ دادم دیگه گفتم اون گفت تلقیش از خدا یک جهان بود مورد اگه جهان های مختلف داشته باشه جهان های ممکن داشته باشیم و انسان بتونه توی جهان های ممکن اختیار کنه حتی اون پاسخ پیدا میکنه دیگه او تلقیش از رب العالم بود ما توضیح دادیم رب العالمینه تموم شد سوال شما؟
بعد بر اساس چیز در جواب
نه خیلی برزن نظر شخص سوزن چی؟ گفتم من در آرده پاسخم دیگه پاسخی که به نظر خودم میرسه پاسخ قانع کننده یه گفتم نه پاسخی که به نظر دیگران میرسه
باشه من همی که اینو میگیم خودش
کفایت بکنم که شیری اعتنا نکنه بشه خب حالا بخوای بریم سراغ آفرینش انسان فلسفه آفرینش چه فلسفه آفرینش خب این آیه خیلی معروفه این آیه هم سوره زاریات آیه 56 خلاص نیستش این سوره زاریات آیه 56 سب کنیم شونم بعد گرده ببینید خب اگر شما ها این آشش یه پاسخی که همین دنگه فلسفه آفرینش انسان عبودیته خب سوال اشکالی که من میگیرم این است که اشکال دیگه رو باید باشه اشکال این است که آیا عبودیت فلسفه آفرینش خاص انسان یا فلسفه آفرینش همه موجوداته این سوره مریم آیه 53 میفرماید که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا
آیا
شما
که
باید کنید عبودیت فلسفه خلقت همه انسان هست یا چی؟ یا نه همه موجودات یا انسانه؟ ما خواهد سوال بودید فلسفه آفرینش انسانه این عبودیت که ظاهرا فلسفه آفرینش همه موجوداته یعنی هر موجودی که خدا آفریده است عبده خب اگه سوال کنیم از فلسفه آفرینش خاص انسان چیه؟ یعنی الان سوال ما اینه انسان چه ویژگی خاصی داره که خدا آفریدش؟ که داستان تعلیم اسباب که همیه بحثی که ما تا حالا داشتیم این است که انسان یه موجود خیلی خاصیه، توی موجودات متفاوت با همه. اگه کسی بگه عبودیت تو نگاه اول دست خب چه فرقی کرد؟ مخصوصا اگه از سوال سنگیتر میشه که اینجا جنوئنس رو داره میگه. جنوئنس یعنی گویی تمرکز رو انسانه. اون نکته که به نظر من میادش این است که تقریبا توی همه موجودات همه قرار عبد بشن، اما عبودیت انسان که محل توجهه این است که در واقع عبودیت مبتنی بر اختیار، همون جلسه قبل اختیار رو مثلا توضیح دادیم. یعنی همه استقاط غلط اعتیاد طبعا اوکر ها همه موجودات رو خدا گفت بیایید، همه توی فضای هم اومدن، همه خلاصه بخواهنده ها اومدن، اما انسان تنها موجودی است که اتفاقا میتونه عبد نشه. یعنی اگه گفتن فلسفه خلقت انسان عبد بودنه، برای این است که انسان میتونه عبد نشه. منظورم معلومه؟
این آیه رو میذاریم کنار آیه
مرد
اختیار و این
مرد اشتون کنید؟ من دارم سوال میکنم، حالا آیه مرد اختیار نمیخوام بده، همینجور اختیار سوال میکنم. میگم اگر گفتش انسان آفت بودیت همه رو میبوده، چه فرقی کنید بوده با این بودیت ها؟ آیا فلسفه آفرینشان یه چیز خاصی یا نه؟ بعد میگم اختیار. چرا اختیار؟ شاهد بعدی این است که تنها موجودی که توی موجودات میتونه عبد نشه انسانه اتفاقا. یعنی اون که شیطان هم گفت دیگه، همونجا که بحث شیطان که حالا برگردیم کم کم وارد بحث شیطان میشیم، حتی این آیات رو توی بحث آفرینش نگفته. بخشت اون دستش قد کنم که ببینید دو سه جا خود شیطان تأکید میکنه که خان خدا تأکید بکنم شیطان سوره یاسین که داره بگم آشنا نمیشم، حالا میخونم برای تو خاصی بعدا خودتون یاد کنید. آیه 60-61 الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. ببینید عبادتی که انسان مخلق تو جنه ولد الا لیعبدون از این جهت است که انسان میتواند عبد نشه. اختیار من بودم اینه لا تعبد شیطان بایدش فرض داره. یا جای دیگه خدا باز از قول شیطان میگه، میگه لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. شیطان این سوره نساء آیه 118 خود شیطان میگه که من از بندگان تو یه سهمی برمیدارم. معلوم شد؟ یعنی فلسفه آفرینش انسان به شدت گره خورده با شیطان. گره خورده، نه که فلسفه آفرینشش شیطان ها، گره خورده با شیطان. یعنی بر همه موجودات قرار است عبد بشند، اما انسان مسیر عبودیتش در تلاقی و برخورده با شیطان میگذره. خب اون تلاقی و برخوردش موجب میشه که تو ادبیات قرآن در قبال ما خلق تو جلد نمال انسل الالی عبودون که هدف رو عبادت گفته، یه هدف دیگر هم مطرحه. اون هدف چیه؟ این تو قرآن فلسفه آفرینش رو غیر از عبودیت چی مطرح کرده؟ میدونید؟ شبیه این گفته ما خلق تو الالی عبودون خلق تو ل خلق علی کجا دیگه قرآن داریم؟ مورد دیگه آفرینش اینجا دیگه مشخصا انسان دیگه بقیه بر در مورد فلسفه آفرینش انسان میشه گفت یک عبودیت، اما عبودیت خاص، نه عبودیت عمومی، چون عبودیت همه موجودات دارن. دو، اون خاص بودنش که چیه؟ به نفس عبودیت از مسیر ابتلا میگذره. ابتلا و امتحان و فتنه و تعابیر دیگه تو قرآن برش اومده. واضح ترین آیه که خیلی زیاد هست، واضح ترین آیه که تو این فضا هست آیه هود، آیه 7 سوره هوده. ببین آیه چیه؟ هوالذی، نه فقط فلسفه آفرینش انسان، بلکه این حرف میگن انسان فلسفه آفرینش انسان هدف کل خلقته، توی این آیه خیلی واضح میشه. یعنی کل عالم رو آفریده که دوش انسان پیدا بشه که انسان ابتلا بشه.
ابتلا
بشه امتحان ابتلا نه یک معنی داره دیگه. ببین آیهش اینه، سوره هود آیه 7 هوالذی، دقت کنید آیه رو خیلی من اولین بار داشتم جدی آیه رو میخونم اصلا یه دفعه بحث گرفتم. هوالذی خلق السماوات و الارض. فی ستة ایام و کان عرشو علی الماء. حالا کان عرشو علی الماء یعنی چی؟ بحثه تفسیر سنگینی داره، فعلا نمیخوام بحث کنیم. فقط بخوام بحث رو از آسمان و زمین برد بالاتر تا عرش، یعنی این کارها رو آفرید، عرشش هم چنین چنان بود. فلسفه همینه چیه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. به آفرینش آسمان ها و زمین در چه شوز و عرشش بر ما بودن برای این است که خلق لیبلوکم، چرا میده خلق و لیبلوکم. یه آیه دیگه ای که چند تا آیه در مورد ابتلا هست، مثلا هوالذی خلق الموت و الحیات، اصلا موت و حیات رو آفرید لیبلوکم دور ایکم احسن عملا. شبیه آیه بالا این سوره ملک آیه دو. یا ما گفتیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا قبلا داشتیم تو آفرینش انسان. یا آیه دیگه میگه که انا جعلنا ما علی الارض زینت الله ها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ایهم احسن عملا، ایهم جا کم بود، یهم احسن عملا. این سوره کهف آیه هفت. و از همش جالب‌تر این آیه که ما آفرینش انسان که انسان رو متمایز میکرد از سایر موجودات چی بود؟ بحث جالب الارض خلیفه بود دیگه، خلیفه اللهی بود. این آیه بحث خلیفه بودن و ابتلا رو کاملا به هم گره زده. آیه 165 سوره انعام، هوالذی جعلکم خلائف فی الارض. خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. یعنی ما شما رو خلیفه های زمین قرار دادیم و شما ها رو با هم متفاوت قرار دادیم، برخی رو بالاتر دادیم برخی پایین‌تر، هدف اینه که شما رو دچار ابتلا بکنیم. ببینید اون حرفی در مسئله که میخوام بگم این است که اساساً خلقت انسان درسته برای عبادته، اما خلقت انسان برای عبادتی است که توی این عبادت شیطان داره مداخله میکنه، نمیخواد بذاره این عبادت حاصل بشه. یعنی عبادتی است که میشود انجام نداد و این که شیطان مداخله میکنه یعنی خلقت انسان گره میخوره با ابتلا. اگه این مفهوم که خلقت انسان با ابتلا گره میخوره درست برای ما باز بشه، به شدت مدل انسان شناسی ما عوض میشه. یعنی ما هدف گذاری که تو زندگی اون میکنیم، آیا هدف این است که مثلا جامعه توحیدی محقق کنیم؟ آیا هدف این است که عدالت محقق کنیم؟ آیا هدف این است که این کارا بشه؟ یا هدف این است که ما انسان سربلند بیاییم؟ این توی بحثه حکومت دینی و اینا هم خیلی سوال سنگینی ها. یعنی الان مرتب هدف گذاری میکنن افراد و چیز. شما الان رو ولش کنید، برید سراغ پیامبر. پیامبر هم هدف گذاری کرد دیگه، آقا ما میخوایم ولایت رو محقق کنیم، ولایت هم تثبیت کرد، این همه کار کرد. چی شد بعد از دنیا رفتنش؟ تمام ورق برگشت. یعنی خدا، یعنی پیامبر کارنامش ناموفق بود یا نه؟ این داره میگه اصلا سنت ابتلا رو جدی بگیرید. یعنی شما هر وقت میرید به دقیقه 90 میرسید، دقیقه 90 خدا همه چیز به هم میزنه.
ابتلا همیشه با شیطان.
ابتلا به شدت پتانسیل شیطان. یعنی شما ابتلا میشه این و این و شیطان بشه اگه یکی. یعنی ابتلا زمینه ایست که شیطان تو اون زمینه. ببین اگه مثلا جایی، مثلا شما به گردش خودت ابتلا ندارید، گردش خونه که دو تا گزینه در اختیار من باشه، شیطان هم خود بحثت هم کنه. ولی هر جایی که شما موقعیت پیش بیاد که بگی این کار رو بکن یا یکی کار بکن، احسن و عملا کدوم کار بهتره؟ یا در اون چی که داده به شما میخواد نشون بده حالا اینو اذیت میکنید یا اذیت نمیکنید، کمک میکنید یا کمک نمیکنید. یعنی هر جا دو گزینه پیش میاد، دو گزینه خوب و بد یا خوب و خوبتر یا بد و بدتر، همیشه شیطان پشت وسطه که میخواد نذاره اون گزینه بهتر حاصل بشه. خب این یعنی چی؟ یعنی شما اساساً تو مدل انسان شناسی نباید شیطان رو جدی نگیرید. این تقریبا نقطه مقابل تلقی عموم چیزاست، فضاهاییست که برنامه‌ریزی تو حتی کشور ما و اغلب جهان. یعنی فرض رو برای میزنن ببینید
اون جلسه قد گفتن انسان گرگ انسان است درسته یا غلطه یادتون هست؟ گفتم انسان گرگ انسان است، انسان رو بوجه هسته درسته از اشتباه که فضای متدینین میکنم یا انسان کی گفته گرگ انسان است؟ انسان گرگ انسان است، پس همه خوب هست پس شما بر... الان از مشکلات خواهد دیگه رو گشتر آمد تو برنامه ریزی هستی هر برنامه ریزی که میکنن فرض شده است که مردم قرار برنامه رو عمل کنند دقت کنید برنامه ریزی میکنن با این فرض که مردم قرار برنامه عمل کنند با چه وجه دارد برنامه ریزی کنند؟
برنامه
عمل نمیکنند خیلی مهم ها یعنی اگه برنامه شما تازه خوب باشه اگه بعد باشه که هیچی اگه برنامه شما خوب باشه شیطان جدیه وسط کار و شیطان کاری میکنه برنامه شما عمل نشه برای این از اول ببینید قربی از اول بگن انسان گرگ انسان است وقتی گفتن انسان گرگ انسان است خروجش چی میشه؟ میگن ما هر برنامه ریزی میکنیم اینا میخواد عمل نکنن بهش پس با چی کار کنیم یه جوری مجبورش کنیم حتما عمل کنند ما میگم آقا ما حرف این است که اینا وقت اینجا دو تا مسیر برای برنامه ریزی پیش میاد مدلی که تلقی غربی خیلی به نظر من پررنگه این است که یعنی اینو متوجه اینا که انسان گرگ انسان است انسان دنبال سوء استفاده است انسان دنبال منافع خودشه حالا که دنبال منافع خودشه ما یک کاری کنیم اون مجبور بشه به اینها تن بده حال چیکار کنه مجبور بشه به اینها تن بده دو تا افق است یکی این است که نظارت بیرونی بر این بالا این یه الگوه که این نظارت بیرونی تو قدیم دینه خیلی جا هستش یه اون بیو مهمتر از این که به نظر من یعنی در این خیلی پررنگه این است که یه کاری کنیم انسان اختیارش اصلا عمل نکنه به اختیارش کشیده نشه افق اختیار براش جدی نشه چجور میشه انسان تو افق اختیار کشیده نشه؟ این که انسان از افق انسان بودن تو افق حیوان بودن براش بگیم ببینید این اون تفاوت اختیار انسان حیوان اینجا معلوم میشه ها حیوان اختیار داره نه حیوان به من اراده داره یادتون از که از قبل گفتم حیوان اراده داره خب حال حیوان اراده داره ما چیکار کنیم اراده انسان تو افق اراده حیوان قرار بگیره تفاوت مهم اراده انسان و اراده حیوان این است که چیه اراده حیوان کاملا تو یک نظام علی معلولی واضحه اون نظام علی معلولی واضح کجاست اونی که ما بهش میگیم شهوت و غضب این حیوان اونی که محرک عملشه یا شهوت یا غضب اگه ما یک کاری کنیم انسان ها افق تصمیم گیریشون افق شهوت و غضب بشه تو افق تصمیم گیری انسان ها که دو شهوت و غضبه اون وقت ما میتونیم با شهوت و غضب اینا رو مدیریت کنیم بعدو چی دارم میگم؟ خودم میفهمم چی دارم میگم این خیلی به نظر
انسانیتشون کنار گذاشتن
چی؟
وقتی انسانیتشون کنار گذاشتن
ببینید میدان بدیم ببینید من میخوام بحث اخلاقی بکنم و ما بحث انسان شناسی بکنم
انسان
شناسی همون
وقتی که اون انسانیت کنار
بره انسانیت یه کاری کنیم تو سیستم فکری رو حذف بشه حذف شدنش ببینید من دوباره تاکید میکنم حیوانیت بی اخلاقی بودن نیست حیوان هم اخلاقی نقش داره یادتون قبلا گفتم دیگه شهوت و غضب هم
دوباره شما وقتی اخلاقی
داره یه اخلاق حیوانی ببین اخلاق حیوانی مشکل نداره یعنی با اخلاق حیوانی مشکل نداره یعنی این اخلاق حیوانی رو ترویج میکنن یعنی حیوانهای منظم حیوانهای مثلا وفادار حیوانهای یه افق اخلاق اما دقت کنید اون سنگینی کار این است که ما یه کاری بکنیم انسان اختیارش فعال بشه اختیارش فعال بشه چی میشه خروجی انسان اختیار انسان که تو افق اختیار انسانی کار میکنه یا میشه حضرت علی یا میشه معاویه یا میشه مثلا یا موسی یا میشه فرعون یعنی تفاوت خیلی عظیمه نه تفاوت تو افق حیوانه یعنی شما اگر میدان دارید به اختیار انسان هم انسان‌های تو رو رده هست علی هست موسی اینا پیدا میشن هم انسان تو رده معاویه فرعون چی اینا پیدا میشن خب ما به این میدان بدیم یا ندیم این تلقی غلطی تو از دینی هم تلقی غربی ها یعنی از اینجا از فضای متدینان ما فضای غربی یک سیکل کلاس داره آقا میدان نره چرا اونا میگن که آقا هر کدوم این دو تا انسان وارد چه سیستم ما رو به هم میزنه
حالا خود سردمداران غرب تو لایه معاویه و فرعونش نیستن
حالا هم نکته این است که شما حالا هم خود از لایه معاویه مثلا نگاه کن معاویه میخواد طراحی کنه معاویه میخواد طراحی کنه برای فضای عموم جامعه چیکار میکنه که معاویه ها زیاد بشن یا اینکه میگه امرواس هم ذیل معاویه قرار بگیره امرواس هم امرواس در کنار معاویه باشه یعنی اونا همه طرف برای همین است که جنگ قدرت پر رنگ تو این فضا یعنی یکی امرو ها معاویه هست که امرو هاست یکی دیگه اون یکی اینا هر کدوم خود از هم بایستن ولی یه اجماعی تو اینا هست که آه هست تعداد ما کمتر باشه بهتره یه کاری کنیم عموم جامعه بیفته توی فضای حیوانیه. چون چه آدم اینجوری، چه آدم اینجوری برای اینا ضرره،
برای اون کسی داره من رو میزی میکنه.
حالا ما چی؟ ما هم میدونیم چون آدم این یکیش ضرره، پس سعی میکنیم ما رو اینجوری نکنیم. مثال ساده بزنم، ببینید این یه آیه پناهی یه مثالی میزنه، خیلی این مثالش خوشم اومد. میگفتش که خدا تواناتره یا هالیوود؟ خدا هنرمندتره یا هالیوود؟ چی؟
خدا باید باشه.
گفته بودم مثال براتون؟ خب چجور میشه که هالیوود یه فیلم درست میکنه که 2 ساعت تمام سیخ میشینید نگاه میکنید، توجه کاملا از عالم غافل میشید. مثال که حالا شما مادر هستید میدید دیگه، بچه وقتی روی تلویزیون مامانه اگه بیه غذا رو بخور بگی اصلا توجه نمیتونه، متوجه نیستش حتی، یعنی حتی در خوردن روی چیز پیده خیلی مورد نیاز بشره اینجوری قرق اون میشه. خدا نمیتونه این نماز طراحی کنی، حرف پناهی بود، خدا نمیتونه این نماز طراحی کنه 5 دقیقه ما رو ببره. بله منظورم، یعنی ببینید این، ببینید دو تا افق اصلا جدا کنید. یه بار این است که با نظارت بیرونی میخواد کنترل کنه، اینو غالبا میگن همون حرف معروفه. یه دیگه این است که افق انسانی اینو، افق تصمیم گیری اینو به افق شهوت و غذا برسونه، به افق شهوت و غذا برسونه، نه اینکه فقط بره روابط آنچنانی برقرار کنه. منظورم این نیست، یعنی این انسانی که داره مسحور این فیلم میشه تو چه انسانیه؟ یعنی مثلا خب سازن یه آدم ولی خدا در نظر بگیرید، یه آدم اولیاء الله، اینجوری که ما فیلم نگاه میکنه فیلم نگاه میکنن درسته منظور رو برسونن؟ یعنی میکشه جذب میکنه و محور جذب شهوت و غضب. حالا شهوت و غضب مراتب داره دیگه، شهوت و غضب یکیش فیلم های آنچنانیه، وگرنه همین فیلم های همین ساده خودمون که خیلی جذابه. آخر شهوت یعنی دلخواه ها، غضب یعنی ناخوشایند ها، با این دوتا دارن مدیریت میکنن دیگه. برای به تعبیر خود فیلم ها میگن سکس و خشونت. اما سکس و خشونت یه مرحله خیلی حاد داره، یه مرحله پایین‌تر داره، تلویزیون ما رو پره. منظور معلومه؟ یعنی شما میخواید مردم رو مدیریت کنید، با چه مدلی مدیریت میکنید؟ سعی میکنید دلخواه‌های اونها رو، اینا رو عادت بدید به دلخواه. مثلا جامعه مصرفگرا، جامعه مصرفگرا چه جامعه‌ای است که غالبا نمیتونه در مقابل مصرف خودش مقاومت کنه؟ دلش اینو میخواد باید بخره، گوجه میخواد گوجه قیمتش اخبار باید بره بخره. آقا یه دو مردم این فرهنگ اینجا میانداز، آقا یه چیزی مثلا گرون شد نخواد. منظورم معلومه، یعنی این نه آقا مردم هرچی دلشون میخواد باید داشته باشن. این فضای این حرفو اگه من باقی چیزا باقی مسئولینی که کمکاری میکنه حرف من، یعنی نمیخوام اون کارو توجیه کنم، یعنی یک مسئولی تو مسئولیت خودش رو کمکاری میکنه، اون نمیخوام اصلا توجیه کنم، ولی اون فضا رو بگم. یعنی ذهنیتی که همه ما داریم بهش دامن میزنیم، همه داریم میگیم هر کی هر چی دلش میخواد همونجور، بعد برای همین حتی شغل از اون نجات دفاع کنید، میبرید تو خود دلخواهای اونا. همه چیز ما بگیم که تو دلت میخواد، تو خوبه، تو اینجوری، اینجوری که تو دلت میخواد، این افق میبرید. اگر شما توی این افق ببرید، چرا نمیبرید توی افق؟ بخاطر توی این افق همون گونه که علی پیدا میشه، واقع پیدا میشه. یعنی اگه شما میدان به اختیار انسان رو بدی، ببینید پیامبر به اختیار انسان میدان داد، سرش رو افتاد. بنابراین پیامبر نمیتونست یه مدلی از حکومت طراحی کنه که حتی اگر انسان جانشینش بشه، معاویه‌تونه پیامبر نمیتونست.
من درش نفهمیدم اینو فهمیدم، ولی شما الان به نظرتون خوبه که ما تو حکومت اسلامی رو تو این دایره
همین، من این مدل حکومت ما کاملا مدل غربی است. ببینید یعنی ما برای اینکه حکومتمون زمین نخوره، هر جا چیز شد یه فضایی میبریم که افراد بیفتن توی فضای اینجوری. حالا اینجوریه،
آخه شما پیش فرضتون بود که ما مبنای انسان شناسیمون اتفاقا گرگ انسان هست نیست دیگه. انسان
خوب به چیکار؟ اما ظاهرا خوب میبینیم، اما تو واقعه که خوب نیست. برای تو مشکل میخونیم، برای مثال البته شاید بگیم برخواهم یه چاره جزی نیست، ولی مثال خیلی عملیاتی کار بردیش توی جریان فتنه 88، من یادم این رو، یه دفعه تلویزیون شروع کرد سریال خیلی جذاب گذاشتن ساعت 9 شب، این 9 شب میرفتن شعار میدادن. قد چیزی که فاملان تهران بود میگفت، یه داری آنگون بود چی بود از این فیلم هایی که اون موقع خیلی جذاب بود گذاشته بود، بعد میگفتش که ما این محله مون تهران هر شب شعار میدادن، یه دوستان و طلبه دارن بود، میگفت یه شب این گفت تلویزیون شروع کرد، این که شروع کرد اصلا پخش شد، مثلا ساعت 9 میدادن شعار میدادن، این پخش فیلم یه رو به 9 مثلا میشد تا مثلا 10، این زمان میذاشت. بعد میگم یکی مثلا یه شب گفت، یکی بعد گفت بیا چاوی چرا نمیای، مثلا افلاطون گفت بابا فعلا سریالو بذاریم بعد، ببینید نکته من اینه، یعنی شما تا دیدید که مردم دارن میرن با همون مدلی که اونها دارن مدیریت داشتن مدیریت کنید، یا مدیریت خشن از بیرون کنترل از بیرون، یا اینکه بکشید افراد اینجا. چرا؟ چون اگر افراد بخواد ببینید، اگر افراد رو جلسه قبل اینو اشاره کردم گفتم کلاس شما میدنه همون کلاس جایش نسی بود. ببینید تو افق عالی اگر توی من سه تا نهله رو غربی گفتم شما دیگه، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، و اونجا فکر کنم اشاره کردم بودم جریان تفسیری، جریان نمیدونم حتی ساختار را، یه افقشون میرن سراغ این همه چیز برساخته تو فضای برساخت، یعنی همه چیز جعلیه، هیچ واقعیتی نیست، یه فضا میرن که هر کاری خواستیم بکنیم، یه فضا دیگه میرن تو فضای نهیلیس. گفتم به جواله میتونده بس شما پوشگرایی توی فضای اعتداد در واقع جعل برساختگرا، جعل برساختگرا میگه واقعیت ماورا نیست. حالا که واقعا ماورا نیست چیکار کنیم؟ هر جور دلمون خواست مردم بسازیم، میشه برساختگرا. یه عده دیگه اینا میشن نهیلیست. چرا؟ چون میفهمن که ما چیز بیشتر داریم، بعد این بیشتره جور در نمیاد. یعنی شما اگه افق اراده رو باز بکنی نهیلیست هم پیدا میشن جامعه شما. ببینید این فضا که شما عرصه تفکر رو باز کنید، عرصه تفکر رو باز کنید، همون گونه که تفکر خیلی خوب پیدا میشه، تفکر خیلی انحطاطی هم پیدا میشه. حالا این گونه چرا کنیم؟ سریع همه رو ببندیم، درستم دردمه رو برسونم، چی کار باید کرد؟ من نمیدونم چی کار باید کرد، من فقط اون توجه داشته باشیم. یعنی ما چی کار داریم میکنیم تو فضای انسان؟ ما مسئله ابتلا و امتحان رو جدی میگیریم یا نمیگیریم؟ میخوایم یه کاری کنیم مردم بی امتحان قبول بشن، یعنی اونجوری که ما دلمون میخواد نظم حاکم بشه، یا میپذیریم که اساسا این آیه خیلی سوری جنه میفرماید که اصلا ادبیات مقاومت، ادبیات مقاومت شعار شما میگید فقط. ببینید سوری جن آره 34 باشه، میگه علب سقامو علب طریقه و استیناهم ما انقلبا. اما از عدد مقامت چی بگیم؟ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اینم از اون فرض، این فرضش کسایی که استقامت ببرزن ما به اینها آب گوارایی می‌نوشانیم. خب یعنی شبیه که تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، خیلی خوش به حالشون میشه. این آیه بعدی که سوره جن آیه بعدی چیه؟ لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تا اینها دچار فتنه کنیم. یعنی اگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لنفتنهم فيه. منظور معلومه؟ یعنی شما با هر استقامتی یه پله میری بالا، این پله بالاتر یه فتنه سنگین‌تر میاد روش در شما. فتنه این چی؟ یعنی ابتلاء خیلی سنگین‌تر. اگه تا حالا یه ابتلا داشتی، ابتلا بعد شما خیلی سنگین‌تره. چی؟
آخرش
لنفتنهم فيه. خب بعد چی میشه؟ بعد از این فتنه که ما چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم در اول فتنه ها؟ ها؟ معلومه خیلی بازه، اینا سوالی بازه، این خیلی سوالی بازه بلند. یه فتنه ای رو افتاد، بعد چیکار کنیم در اول فتنه؟ چی؟ استقامت باید بکنیم دیگه؟ خب استقامت باید چی میشه؟ دوبار پیش اومده استقامت میکنیم، یه پله میدید بالاتر دوباره فتنه استقامت میکنید، یه پله میری برد بگید اصلا مدل مدل. حالا اگه استقامت نکنید چی میشه؟ حالا ادامه میبینید و من یه عرض ان ذکر رد بهی نسلوک و عذاب و سعدا. حالا اگه کسی توی این مسیر فتنه ها کم بیاره دچار عذاب تصاعدی میشه. ببینید دو مدل حکومت، یعنی تلقی از روند حکومت، یه مدل تلقی از روند حکومت این است که خب ما اینجا این میریم مرحله بالاتر، میریم مرحله بالاتر، میریم مرحله بالاتر. حالا ما میخوایم حتی نرز کنیم، حتی مثلا این فرمایش آقا که میگه مرحله شکل‌گیری تمدن اسلامی، نمیدونم شایدی دیگه هم دولت اسلامی و چی امت اسلامی، دولت اسلامی، اینا رو میره جلو. ببین یه تلقی است که میخوام حتی ایشون تلقی که این بالایی بالایی بالایی، آیه چی میگه؟ میگه این که رفتی بالا یکی میری پایین تر، بعد دوباره میری بالاتر، بعد میری پایین. یعنی
چی؟
یعنی این، یعنی شما یه میگه آخر حرکت جامعه اینجوریه، یه تلقیه مزمن
پایین نمیاد، ریزش داره
فتنه. تو فتنه چی میشه؟ یعنی ممکن است تو فتنه شما دچار عذاب سعد بشید، دچار عذاب سعد شدی، یعنی این میره بالا بعد یه سجده میخوری، فده خورده اقتضای فده یک شاه رو کشونه اینجا. اگه تونستی بایستی میگه دل خود رو میری اینجا، اگه نتونستی بده رفتی پایین که میری پایین. حالا میگه نه من در مقابل فده مقاومت کردم میرم بالاتر. خب میری بالاتر بعدی چی میشه؟ اینجا میری. فده بعدی سنگین تر از فده قبلیه، برای این اقتضای اولی فده این است که افراد به شدت زمین بخورن. حالا تو فضای زمین خوردن یه عده تونستن دوباره قیام کنن، بلند شن.
زمین میخورن بعد قیام میکنن یا
فضای عمومی جامعه رو دارم میگم؟ فضای عمومی جامعه وقتی فتنه میاد این نتیجه
اقلیت شما بگم. من متوجه شدم درست شما میگید که اگر فتنه اومد ما استقامت کردیم، خب یه درجه میره بالا ولی دوباره فتنه بعدی این دو رو پیش میاد. خب ولی استقامت اگر نکردیم میایم پایین،
پایین تر از اولمون،
از جوابم
میام
پایین، دوباره
میریم بالا. در نه دوباره باید بریم حالا یه امت. ببینید من اینجوری تصور کنید مسئله رو، شما جامعه پیامبر در مقابل فتنه های مقاومت کرد رفت بالا، پیامبر از دنیا رفت یه فتنه سنگین رخ داد، چی شد جامعه؟ به شدت اومد پایین، یعنی از وضع اولش خیلی پایین تر اومد. همین وضعیت بود تا فرض بگیریم زمان حضرت علیه السلام دوباره مردم برگشتن. حالا با حضرت علیه السلام شروع شد، شاز در نظر که شروع میشه دیگه فقط فتنه است. شما تو زمان آقای مطهری تذکر میدید، میگه آقا توجه کنید چرا زمان تا خلفا اینجور درگیری داخل جامعه نیست. حکومت علیه السلام 5 سال تو 5 سال 3 تا جنگ بزرگ توش رخ داده، تو اونا 25 سال حکومت کردن یه دونه جنگ توش رخ نداد. تازه آخرش عثمان خیلی خرابکاری کرد، شورش رخ داد. شورش رو دیدین تفاوت مهم داره. شورش یعنی مردم معترض میشن، خاموش میشن تو خیابونا. جنگ یعنی دو تا گروه از قبل وقت میذارن، برنامه میذارن، آماده میشن که با هم بجنگن. یکی جنگ رخ داد تو یعنی حضرت علی سلام تا حکومت برسه ها شد از در حکومت برسه میره جنگ جمل. جنگ جمل یه سقوط شدید برای جامعه است. البته اونایی که بالا میستن یه زله میرن بالا، میرن بالا میخورن به جنگ سفید. جنگ سفید دیگه سقوط خیلی شدید تره. اونایی که بالا میستن که خیلی بالا میستن میرن تازه جنگ نهرها نظر معلومه. یعنی مسیر به شدت زیگزاگیه. بله تو همین جامعه که نیام کنی ببین آقا یه تعدادی مثلا جنگ جمل رو در نظر بگیر، یه تعدادی اونایی که خیلی وایسادن در مقابل اونایی که سقوط کردن خیلی درصدشون، البته درصدشون باز کمتر بوده، ولی اینا تونستن جنگ جمل نگه دارن. جالبه جنگ جمل من قبلا نگاه کردم، الان تازه نگاه کردم تو ذهنم که لشکر علیه السلام 10000 تا است، لشکر اصحاب جمل 40000 تا است. یعنی اینا بود ما خیلی ذهنم میگفتن جنگ صفه مثلا خیلی شیرده. نه بعد جنگ صفه لشکر علیه السلام 60000 تا است، لشکر معاویه 300000 تا است. یعنی تو اینها اما این اونجا 10000 تا در مقابل 40000 تا وایسادن نگه داشتن، یه رفت گام رفت جلو. تو جنگ صفه این 60000 تا در مقابل 30000 تا کم آوردند. کم آوردن هم کم آوردن اعتقادی بود دیگه، نه کم آوردن عملی. اون وقت یه ضربه مملکت حکومت علیه السلام خورد، بهش حاکمیت رو داد. حاکمیت یه پله عقب رفتن حکومت دیگه. حالا این پله عقب رفت دوباره بخواهم حرکت کنیم، حرکت میکنه این نمیکنه. من نکته میره که اصلا مسیر کاملا خطی رو بالا نیست، مسیر کاملا زیگزاگیه. یعنی اساسا حرکت انسان از طرف اولا یعنی ببینید سوره اول سوره عنکبوت بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر کردن که میگن ایمان آوردیم بعد چرا فتنه نمیشن؟ و لقد فتنا جزء معدود موارد قرآن 4 تا تاکید داره توی عبارت واو قسم لام لام تاکید قد قد تحقیق فتنا نون مشدد آخرش 4 تا یک دو سه 4 تا تاکید داره دوش. یعنی حتما دچار فتنه میکنیم الذین من قبل ما ادامه آخر. خب دقت کنید این که یقول آمنا و هم لا یفتنون یعنی اول ایمان آوردن یا اساسا تو ادبیات قرآن ایمان یه مطلب تشکیکیه یا مطلب دفعیه؟ تدریجیه، دفعیه یا تشکیکیه؟ نه تدریجی، تدریجیه. آیه قرآن میگه یا ایها الذین آمنو آمنو، یا آیه قرآن داره خیلی قشنگه. یکی اصلا که ایمان آوردید، ایمان بیاورید یعنی چی؟ یعنی هر مرتبه ایمان که دارید یه مرتبه بالاتر ایمان هست. خب حالا این دوست اینجا اما اینها که یه مرتبه ایمان دارن ایمان میارن یه پله میرن بالاتر، چی میشن؟ دچار فتنه میشن. فتنه با ابتدا خیلی سنگین تره کمی فتنه، دچار فتنه میشن. بعد چی میشه؟ ریزش های شدید یه دیگه اون تو بحث آخر زمان ببینید حدیث آخر زمان میگه که لا تغربلون نه غربلتن ولا تغربلون نه بلبلتن حتی مو بقیه من از واحد، یعنی مو غربان میفته آخر زمان اثر هزار تا یکی میمونه، اون یکی البته میارزه. ما آدم هم میگیم آقا جان این یکی رو اینجا سوال دارم میام، یعنی وقتی فت نمیاد اینجوریش این یکی میارزه. آقا یکی پیدا شد یه عالمه منفی پیدا میشه، میارزه آقا میارزه یا نمیارزه؟ حکومت داری نمیارزه؟ حکومت داری دلش خواهد یه وضعیت منظمه شست رفته باشه؟ یعنی شما بخواهی برای ابتلاعات آخر زمان حکومت داری کنی؟ یا برای نگه داشتن حکومت تحقیلی ذهنیت حکومت رو بخواهی تحقیلی موضوعان بدین؟ یا بخواهی زمین زور رو مهیا کنی؟ دو تا افقه. من تا نمیخوام موضوع ندارم، فقط دارم صورت مسئله رو میگم. یعنی صورت مسئله سنگینه. شما چجوری میتونی حکومت داری بکنی در این حال بپذیرید حکمیتا رخ میده، بپذیرید که نمیدونم یا خود جنگ جمل مدل مواجه حضرت علی با تلوزو بگیر مرتب کوتاه اومدن که به افقی برسن که بشن معاویه. عملا اینه دیگه، وقتی کوتاه اومد ببین همون اول روز تلوزو رو زندان کنه، میتونست یا نمیتونست؟ حاضر اون تلوزو بگیر چیش رو زندان به چی مشکل تموم بود؟ دو نفر از صحابی رو گرفته بود و حالا الان بیشتر به حضرت فوش دادی اون موقع؟ اونو الان میگن که دو تا صحابی رو کشتی تو دو تو جنگ. آیشه رو مثلا بهش توهین کرد، این تلقیه که امروزی دارم میگن ها این دوتا رو زندان میگن، شد تو ذهن مردم افراد دوتا صحابی رو زندان کنی کار بدتری کردی یا دوتا صحابی رو بکشی؟ خب بخواهیم حضرت علیه السلام اگه دار زندان میگن دوتا فحش بهش میدادن، اما این فحشه به اندازه فحش که امروز بینن نیست. من دارم معلومه، یعنی این چه حکومت داری؟ ببینید تو حکومت داری میدان میده اینقدر مدارا میکنه که طرف تو رده مقابینا قرار میگیره. حالا برو باش بشن که خب از اول نمیذاشتی که اینجا بشه تحلیل سیاسی سیاست نداره اون زمان که بعد از اول کار مدارا کن همه باش را بیا. حالا کوتا بیا تو چه افقی؟ یه بار کوتا بیا بهش حکومت بده یا کوتا بیا زندانش کن، این هم میشه دیگه. حالا این سبکه نمیره، چرا نمیره؟ تو دیدم منظورم برسونم، یعنی شما در قبال مخالفین چیکار میخواهی بکنی؟ یه پدیده بسیار پیچیده است. من خیلی این اوایل که این چیز اینستاگرام اگه یادتونه بستن چیز بود، توییتر بسته بودن اینستاگرام باز بود، یادتونه؟ بعد تازگی اینستاگرام هم بستن، وگرنه 7-8 سال اینستاگرام باز بود توییتر بسته بود. من خیلی اون موقع ناراحت بودم، میگفتم میدونید این تصمیم گیرا چه افق حیوانی دارن؟ تصمیم گیرا گشته دارن میگه ما اینستاگرام محل عرصه کیه؟ عرصه شهوت آرزو. توییتر محل عرصه چیه؟ نخبگانی. فعلا نه تفکر هم نیزه اومد به نخبگانی دیگه. شما مسیر نخبگان رو میبندید، مسیر شهوت آرزو کامل باز میکنید. واسه اینستاگرام من تا الان دیگه از وقتی فیلتر شده که الان دولا دیگه نمیگم اینستاگرام دیگه تا واردش بشید انواع چیزا میبینید، یعنی چیزی نیستش که مثلا مثلا تلگرام نیست که خودت انتخاب کنی بری یه جایی. الان هم همین دیگه الگوریتم چه تا صفحه اول باز میکنه یه چیزی برات میذاره. خب این شما اینو باز میکنی چرا؟ چون اون تصمیم گیره میگه آقا مردم تو شهر بعدا غضب باشن بهتر از اینکه فکر کنن. من به نظر منظور برسونم، یعنی میگم این آقا تو که باید دینی در اینجوری مدیریت میکنی. خب ببینید پس نکته اصلی من این بود که توی فلسفه آفرینش انسان مسئله ابتلا خیلی جدیه. مسئله شد یعنی شما نمیتونی انسان شناسیتون کامل باشه مگر اینکه شیطان شناسی کامل هم داشته باشی. تو شروع نقطه انسان داستان شیطان اصلا شروع نقطه انسان یادتونه من گفتم ساقی آفرینش به شدت تأثیر میذاره تو تحلیل‌های بعدی ما. برای همین است همون گونه که شروع نقطه آفرینش اگه نگاه ابزاری شد به انسان آخرش میشه ربات ها، اگه شروع نگاه آفرینش دعوای انسان و شیطان شد تا آخر آفرینش دعوای انسان و شیطان داره، یعنی آخر ظهورم جنگ حق و باطله. خب وقت جنگ حق و باطل به شدت متفاوته با جنگ باطل و باطل ها. خب یعنی ما ذهنیت این است که ببینید جنگ باطل و باطل چیکار میکنه؟ دوتاشون از تمام فرصت ها حد اکثر سوء استفاده رو میکنن. یعنی چون به این سوء استفاده است دیگه، چون انسان رو بکشت تو افق حیوانی. این حضرت علیه السلام یه جمله داره خیلی قشنگه، قدیر الحب و القله، اونجا که حضرت رو مذمت میکنن بیاد تو مثلا مدیریت بلد نیستی، چقدر این فضای تو پرآشوبه، فضای معاویه. شما اصلا تصور کنید بحثم علیمت امروزی فضای معاویه حکومت سالم خوب همه چی معلوم، فضای حکومت مرتب قتل و غارت رو حمله میکردن دیگه، میزدن چیز میکردن. بعد به حضرت میگن که آقا تو چرا مثلا بلد نیستی اینجوری حکومت کنی؟ حتی که قدیه رو حب بلا مولب بشور هیله حب بلا کنان تردرش اگه کسی که زیر و خم چیزا رو همه رو بلده میدونه که چی کار بکنه چی کار میشه میگه حب بلا مولب یعنی من اینکه زیر و خم همه شورم بشن هیله رو بلدم میدونم یه کاری کنم همه اون که من میخوام بشید بشید ولیکن دونم و خواهد از اون منطق الله تقوا نمیذاره من دست بزنم و ینته از اون الله حق یعنی حتی از اون فدی نگشت من میگه اونی که تقوا نداره فرصت و غنیمت میشوره میبینه الان توی موقعیت من اینجوری بکنم بردم حسن علیه السلام بلده اینجوری بکنه بلنده بشه به سبک معاویه اما نمیتونه بکنه مادر چرا چون قرار از این کار دیگه تو بلند بخوره قرار نیست صرفا حکومت داره بشه قرار نیست صرفا عدالت برقرار بشه من گفتم ما ذهنیتمون از حکومت از کار خودمون آقا ما اومدیم جهان عدالت محقق کنیم قرار از با عدالت بود خیلی خوبشم بود تو فرش قرار از با تسلیم بود تقدیس بود همه این کارا بود خیلی خوبشم بود خدا انسان آورد که ابتلا بشه تو ابتلاات میاد بالا یعنی میاد بالا آقا یکی میاد بالا 100 تا میخوره زمین اب نداره میارزه این مقایسه هرم که ببینید این دو گانه چیزه اشکال نه خیلی خوبه یکی اصلا علی اسمان گفتم بخواد مزد اسلام مزد انقلاب مزد دین روشی بهتره شبهات رو دیدیم تو جامعه پخش کنیم این افراد میگن حکومت دینی موجب بد شدن مردم با دین و اینا میشه مخوایم خیلی بدتر از این آیا بنی امیه قبل از حکومت قبل از اسلام چقدر قدرت داشتن برای فساد بعد از اسلام چه قدرتی پیدا کردن بنی امیه قبل از اسلام دایره نفوذشون کجا بود؟ قبل از که پیامبر ظهور اسلام بیاد. تو خود مکه دو تا قبیله مهم بودن، بنی هاشم و بنی امیه. جنگ بین این دو تا یعنی یه مقدار مثلا شما نصف مکه دست اینا. دو تا قبیله مهم بودن. تو افق حکومتداریشون از کل منطقه کره زمین کل کره زمین رو در نظر بگیری، اینجا مثلا میشه عربستان اینجا هم میشه مکه مثلا اینجور چیزه دیگه نه کلی دقیقه و چقدرش میشون؟ نصف مکه نصفه خب بعد از اسلام که اسلام اومد 60 سال بعد از اسلام حکومت اسلامی بنی امیه عبدالملک مرمان اینا از کجا تا کجا بود؟ از این برش تا نزدیک چین میره یعنی خیلی جای هند هم گرفته بود از این برش تا اندلس و اروپا میرفت یعنی این یه نقطه شد اینقدر از کره زمین که عمده سطح خاکی شده یعنی بعدش درش آب کره زمین خب آقا این چه اسلامیه که اومدش بنی امیه که اینقدر نفوذ داشتن اینقدر بهش نفوذ داد همین دیگه یعنی بنی امیه رو اسلام سوار شدن بیشتر تونستن فساد بکنن یه وقتی اسلام نبود معلومه دیگه خب پس این اسلام چه خوبیه
این ابتدای بنی امیه بود که
ابتدای کل بشره یعنی بخوام این یعنی شما اسلام اومد پتانسیلی داد که با این پتانسیل بنی امیه تونستن فسادی بکنن که مخیلش هم خطور نمیکرد این خوبه یا نه اسلام اومدنش خوبه ولی ضرر بود پاسخش چیه؟
اتون نگاه انسانی خوبه دیگه
باید چرا خوبه؟
ریزش میکنن و استقامت بقیه
خب کیه اومده بالا؟ سوره قدر انا انزلنا فی لیلة القدر داره انا انزلنا فی لیلة القدر تو حدیث داره این دو تا حدیث مختلف من کنار هم میذارم این چه قشنگ داره انا انزلنا فی لیلة القدر فاطمه شاید دیگه این حدیث معروفه که حقیقت از شب قدر حقیقت از زهرا خب لیلة القدر این حدیث حدیث دوم لیلة القدر خیر من الف شهر حدیث از پیامبر داریم لیلة القدر خیر من شهر ملک بنی امیه بنی امیه تیتاری هم بودن موجودات پیامبره همین چیز که اینه که سنیا در آوردنش از سال مثلا 500-600 هجری در آورده که حساب کرده دیده که حکومت بنی امیه دقیقا 1000 ماه بوده خب من یعنی یه دونه حضرت زهرا میعرضه به بنی امیه با کل تشکیلاتش مثلا معادل رو بگم تو ذهنه میگه آقا این بنی امیه باید فساد آورد خیلی خیلی بده میگه میعرضه از نظر من میعرضه یه حضرت زهرا پیدا بشه تو عالم میعرضه و بهتر است از اینکه یک شما از زهرا هست تو عالم عیب نداره ما تحمل میکنیم بنی امیه رو خب ببینید
اسلام خوب شد
همین دارم میگم دیگه حضرت زهرا میعرضه در قبال بنی امیه نمیعرضه سوالی نه خب اگه میعرضه آره اسلام خوب یعنی میعرضه بنی امیه اینقدر فساد بکنه که تو عالم یه از زهرا پیدا بشه
یعنی
اگه اون فساد نکنن از زهر پیدا نمیشه؟ نه اون فساد نکنن. خب این از اول شعره بود، اگه اسلامو بیاری حضرت زهر پیدا میشه، حضرت علی پیدا میشه. بابا حضرت علی و زهر پیدا شدن قیمتش این است که بنی امیه پیدا بشه. میگه میارزه. من میخوام حضرت علی و زهر پیدا بشه ولو در ازاش بنی امیه بیان این همه فساد بکنن. یعنی اون تحلیل دارم میگم، یعنی افق تحلیل.
یعنی با اومدن اسلام از زهر و حضرت علی بیان برای ما همین
بس
که اگه ما
ولو که ما همین همه فساد بکنن، یعنی بودم مدل چه ما همه شد انتظار داریم اکثر مردم ایمان بیان، اکثر جامعه خوب بشن. اکثر جامعه ملاد نیست، یکی دو تا آدم پیدا بشه تو این بستر. برای همین از مصب که مواجه پیامبر یه سبکیست که عیب نداره معاویه بیا جلو. عیب نداره معنی تحلیلش دارم میگم، وگرنه حضرت کلی کار کرده نیاد. ولی یعنی این های نگرانش با نگرانی حکومت های مدرن فرق داره. حکومت مدرن که مبادا حکومت از دست من بره بیفته دست بنی امیه، من بهتر از اونم پس بیفته. حضرت من هر کاری نمی کنم حکومت دست بنی امیه نیفته، من یک کاری می کنم هر کاری حاضر نیستم بکنم. این سنگینی کار پس برم. حالا من خیلی تیگه مقدماتش طولانی شد، بازم قاعده شیطان رو بگم. ببینید همین حرفا نمیشه، حواستون باشه فلسفه آفرینش انسان این نبود که خب ببینید هدف حکومت های مدرن چیه؟ میگن رفاه، نظم، امنیت. شدی؟ بیشتر میگن هدف حکومت ها. این هدف ها برای چه موجودیه؟
انسان.
موجود حیوانی، یعنی موجود حیوانی اگه یعنی شما جنگل داشته باشید تو این جنگل همه حیوان ها بتونه بیشتر بخورن، نظم داشته باشن، هیچ که بره محیطی تجاوز نکنه، خیلی جنگل خوبیه. اما افق انسانی چیه؟ افق انسانی هست که بیفته اطلاعات، یه با اطلاعات برو جلو. بعد خدا هم خیلی صبرش زیاده، اصلا عمل خون بکنه خدا رو بکنه. زندگی پر زندگی هم دیارم که اجازه یه بنده خدا یه اونجا میگو خیلی خوش عمل تحریش رفته بودش سن رفته بود و ولی یکی دو سال قبل این واقعه که دارم میگم گفتش که اونجا که رفتیم پنج بار کل زندگی من از لو شروع کردن دیدی جنم گفت رفتم پنج بار کل زندگی. بعد میگفت همه زندگیم بود فقط من دیگه نمیتونستم اختیار اینجا داشته باشم، یعنی وقتی این مرحله میرسیدم همین کارو باید میکردم که کرده بودم و فرقش با اینجا این بود. بعد میگفتش که تا من میگفتم نه تقصیر من نبود اینا صحنه رو برمیگردن. گفت خب از حالا ببینیم. میگم نه آخرش خودم این انتخابو کردم. این خیلی قشنگ چیزی کرد. بعد تعبیر داشت که آقا اینجا خیلی سرش زیادش عجله ندارم، هر چی شما میگی خب بیا از تو. یعنی تو نظام الهی نیا کنیم عالمو، تو نظام الهی هم عجله نداره آقا. یعنی شما تصور بکنید
من هر لاین دیگه بالاتر چه بازار میدید که همین کار انجام
میدید. من عجله نداشتن شما تاکیدم ها، یعنی ببینید آقا از حضرت آدم بیا تا نوح شما داستانش رو بخونید عمدش فساد بوده، پیامبران مخفی بودن. حالا حضرت نوح بعد از کلی مدت یه پیامبر فرستادی 950 سال دعوت بکنه، آقا اصلا تو مخیله ما تو کار فرهنگی میگنجه نه یعنی یه شون 10 سال 20 سال 50 سال 900 شما فکر کرده این؟ بعد میگن تو 950 سال تعدادی که گل کل نیمارده 60 تا بیشتر نشدن کلشا، نه که آخرش 60 تا رفتن دو کشتی کلن 60 تا بیشتر ایمان نیم. بعد حالا از نو میاد تا حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم میاد تا پیامبر، چقدر گذشته؟ تازه حضرت چی؟ تازه زمان حضرت موسی اولین جامعه دینی شکل میگیره. یعنی حضرت آدم بیا تا نوح، بیا تا ابراهیم، بیا یعقوب، اینا بیا تا حضرت موسی، چند هزار سال طول میشه اولین جامعه ایمانی شکل میگیره. بعد میاد تا اسلام، اسلام اومد بعد از چند هزار سال، حالا شریعت کامل اومد چی میشه؟ ظرف 20-30 سال کلا ورق برمیگرده. میاد دست حکومت جو الان چند سال گذشته؟ 1400 ساله. حالا ما الان نگران این همین الان انقلاب اسلامی زمین بخوره اسلام زمین میخوره، کی گفته اسلام زمین میخوره؟ اسم خدا هیچ عجله نداره. شما بخورید زمین، من از گفتم شما نه جملاتی که امام خمینی قبول ندارم هیچ وقتم قبول نمی کنم و به نظر می رسید ایشون اشتباه لپی کرد و یقین دارم توی برزخ الان اگه کسی بتونه اعتراف بگیره میگه اون جمله من غلطه، اون که میگه که چیز جمهوری اسلامی چیز امام زمان فدای جمهوری اسلامی شدید، یعنی این جمله داره که میگه که حفظ نظام اوجب واجبات هست، برای این نظام هر کسی باید فدا شود، حتی جان امام عصر هم فدا می شود. من عمرن نمیپذیرم این حرف رو. البته بعدش میبردش رو اسلام، حتی اسلام زنی نمیتونی جان امام عصر رو فدا کنی. به شدت قیاس مع الفارقه. یعنی امام حسین علیه السلام اگه فدای اسلام میشه چون امام سجاد هست. یعنی شما مگه میتونی آخرین حجت رو فدا کنی؟ آخرین حجت به هیچ چی نمیارزه. تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی زمین بخوره 200 سال، خود امام گفت 100 سال بعد، من میگم نه 200 سال بعد اسلام جون تعبیر که تا 100 سال اسلام کمر راست نخواهد کرد، میگم مثلا 200 سال 500 سال 1000 سال بعدش چی؟ بعدش کمر راست خواهد کرد. چرا؟ چون خلاصه حجت خدا رو زمینه. شما حجت خدا رو خرج اینجا بکن، البته یعنی کاملا مطمئنم من توی فضای چیز داشته میگفته، خواسته مثال بزنه، مثال خیلی حاد بزنه، بعد این جمله رو گفته، خواست اوجش رو بگه چیزه. بگه آخه من چون جواب اصلا افراد به شدت دفاع میکنن، گفتم من اصلا اینجا وایشی همراهی نمیکنم با همه احترامی که براش قائلم، نه اصلا معنی نداره. یعنی شما بدون حجت نمیتونی هیچ کاری بکنی. خب خب این صورت بستر معلوم شده. این مسئله امتحان و ابتلا یه مسئله به شدت گره خورده وجود انسانه. بله همین است، هم اول آفرینش داستان آدم با داستان شیطان گره میخوره. حالا بریم سراغ داستان شیطان. داستان شیطان
من در نهایت
حکومت
اسلامی چطوری
برنامه ریزی میکنه که این چیزی یعنی شما یا مثل حکومت های مدرن حکومت رو نگه داری به هر قیمت یه طلبه، یا مثل مسئله شما نگه داشتن حکومت هر قیمت نیست، مسئله شما اون انجام وظایفی است که در قبال چیز داری و حکومتت از بین بره. ما خود از پیامبر مثال دارم دیگه، آیا پیامبر میتونست حکومتشو به هر قیمت نگه داره؟ من قطع دارم که میتونست، معاویه تونست، پیامبر نمیتونست. ولی نه، میگه من باید مردم به افق هدایتی برسم ولو که بعدش این رخ بده. مثلا همین کاری که پیامبر کرد، اینا رو فرستاد تو لشکر اسامه معروف دیگه. خب نمیتونست اینا رو زندانی کنه؟ کار ساده تری نبود؟ یعنی این اینا که نگرانه که بعدش چیز کنن، اینا رو زندانی کنه. الان خودش میده همه معنی خود پیامبر که درست همه معلوم میشه پیامبر داره دنیا میره. خب پیامبر داره دنیا میره، این چند نفر رو زندانی کنه؟ این چند نفر بودن سریع بر راه چیز گردن راه انداختن، این چند نفر رو زندانی کنه؟ از دنیا که رفت، علی علیه السلام حکومت رو دست گرفت، قدرت رو در روز مسلط شد، حالا اینا رو آزاد کنه، همون کاری که خیلی خلفا میکردن. عمر حالا بالا نمیدونه، عمر اواخر عمرش تعداد عظیمی از صحابه رو زندانی میکنه. حالا داستانش خیلی مفصل، غالبا اینها افراد میدونن، شما غالبا افراد نمیدونن. یعنی خب این چرا خب یه مدیریت اجتماعی میخوام بکنه برای جریان بعدی. حضرت علی السلام میگه که اصلا عثمان با حضرت علی قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. میخواد یه کاری کنه حکومت بعد خودش میفته دست عثمان، نه دست حضرت علی السلام. صحابه زندان یه شورای 6 نفره خاصی طراحی میکنه، تو شورا هم که هر کی اگه قبول نکنه سرشو بزنن، معلوم است خروج شیطان، خروج شورا چی میشه. خب این حضرت پیوال نمیتونه همش بره بکنه. بذار من دور رسونم. یا شما میخوام نکته اینه، میگه آقا اگه ما نباشی امام حسین ما چیکار بکنه؟ هیچ. من یعطا در این کمان دینه فضافه یعط الله بقام، کی گفته که امام حسین در گروه ماست؟ بذار صورت مسئله رو رسونم. یا این است که ما باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم. ببین حرفا نیست که از کشور کلا باز داریم آمریکا به همچین
رفت. داشته باشن. یک بار دیگه میگم
میخوام
که
مردم
به انسانیت بکشونن،
مردم رو تو مسیر صراط قرار بدیم. وقتی مسیر رو تو صراط کمک بکنیم، یه عده میشن معاویه، یه عده میشن فرعون. در قبال این چی کار میخواد بکنه حکومت؟ یعنی سریع پیشا پیش همه رو زندانی کنه یا مثلا شما کردن فرد رو بده یه
قبل از شروع به صراط در صراط نگه داشته باشیم، یعنی صراط نگه داشته باشیم میشه نظر همون پیامبر دینه نخواه مردم
و ممکنه مردم توی این مسیر یه دفعه برن توی مسیر شیطان. شیطان کلا در درشون دیگه. من البته اینا که دارم میگم من قبلا گفتم من موقفم احتیاطه، من مجتهد نیستم، نظر نمیدم، نمیگم حتما این کار بکنه حکومت، یادتون هست دیگه. یه من حرف احتیاط من به نظر میاد اینجور چیزیه، من تا احتمال که نظر من غلط باشه خیلی احتمال بالاست. شما اصلا حرف من قبول نکنید، فقط بهش فکر کنید ببینید حکومت چیکار میتونه بکنه. من نمیخوام حتما این کارو بکنه، ولی میخوام که به نظر میاد یه جای کار گیمی لنگه. حالا سوال گیر که تو ذهنم بود گفتم. خب حالا بریم سراغ شیطان.
اجمالا نفی اجتماع بودن
چرا؟ چرا؟ همون تمام مدل اجتماعی بودن دین، مدل اجتماعی بودن غربیه، من این دارم نفی میکنم. وگرنه قطعا رابطه ولایی رابطه مهمی نیست که تو علیه دینی پررنگه. رابطه ولایی رو نگه داشتن در گروه چیه؟ در گروه الزام و اجبار بیرونی و فریب دادن درونیه یا نه؟ ببینید شما مثلا خود عدد امرت نهی منکر
اصلا امر در میکن امتداد المومن و المومنات بعض هم اولیاء و بعضه نه فضای ذهنیت ما الان امر در میکن چی شده؟ حکومت چرا ترک فعل میکنه؟ دیدید یا نه توی بحث ایجاب؟ ادبیات طرفدار امر در میکن نیست که چرا حکومت ترک فعل میکنه؟ آیا ادبیات امر اینه یا ادبیات نیست که خود مؤمنین توی رابطه ولایشون امر در گسترش بدن؟ رابطه ولای یعنی چی؟ یعنی امر مبتنی بر دوست داشتن. من همیشه مثلا خدمت منبر هم گفتم بودم آقا شما اگه دختر خود بی حجاب بشه چجوری باش برخورد میکنی؟ اگه به دختر بی حجاب دید باید یه روش برخورد کنی در حقی اگه با دختر یک کسی همینه کمینه خیلی تندن دو من میشتدم آدم هایی که دخترشون خیلی بد حجاب هم خب با دختر باشه می نه دختر من خلاص خیلی مشکل داره خب همین دختر خیلی چه فرق با دختر دو داره؟ تو بودم منظور رسونم؟ یعنی ذهنیت هاییست که ذهنیت نمیخواد رابطه بلایی مستقر بشه بخواد قانون اجرا بشه یا مدل غربی دیگه ببین تو ترقی غربی اصلا براش مهم نیست که مردم قانون قبول داشته یا نه دوربین گذاشته رد بشی چرا میندازه پت دوربین اصلا مردم علاقه دارن یا ندارن هیچ مهم نیست تو ترقی دینی به شدت مهمه نه اینکه ابزار بیرونی نیستا ابزار بیرونی اصلا ابزار بیرونی مدار کاره یا ابزار بیرونی کمک کننده است الان ذهنیت حکومت مدرن است با ابزار بیرونی و با عادت دادن مدیریت شهرات و قزر اون کشور مدیریت می‌کنه یه نظمی برقرار می‌کنه خب نه این طرف شما قبول داریم نه اونقدر ابزار بیرونی قبول داریم حالا قبلا چیکار بکنیم چه مصیبت ما برای من اصلا حرفم نیست که امت جام حالا مقاله نوشتم برای همایش امت تمدن اسلامی احتمالاً در چیز رشد بدم همین چالش دارم میگم که آقا ما با ادبیات نیشن استیت با ادبیات دولت ملی که یه ادبیات است که میخواد با اجبار و با این افق کار کنه میخواد امت اسلامی رو محقق کنی پارادوکس نمیشه شما این امت میخواد امت یه اختزاعات داره که از دل امت معاویه هم در میاد اگه بخواد امت داشته باشید بله معاویه تو امت اسلامی نیست اما یه پتانسیلی است که معاویه هم میتونه سوء استفاده کنه خب حالا برم سراغ این آیه که حالا این مقدمه بود که خواستم بگم تو فلسفه خلقت انسان بحث شیطان خیلی جدیه، امتحان خیلی جدیه. حالا این شیطان و امتحان اینقدر جدیه. من این حرفا رو به این صورت دارم میذارم که کلاس درس میذارم اینا نه از کلا من میذارم پخش کنید. بگید این کلا چیه؟ یه دارم بهش اول دیگه تاکید کردم که محتاطم، دارم بلند بلند فکر میکنم. سوال من دارم برای شما اینجوری بگم من فهمیدم توی جمع. حالا اگه خواستید من این بحث همین امتحان رو همین دهه فاطمی که گذشت چیز گفتم تو سایتم گذاشتم تو کانالم هست. که حد زهرا فلسفه خلقت خیلی این آیات که الان تون تون برای شما خوندن همش تو اونجا هستش یعنی همش اونه که خیلی شون همه آیاتی که اینجا خوندن تو اونجا هست تو سایت خودم باره که حد زهرا فلسفه خلقت عبارتش هم چیزی یا امتحان الهی هست حالا حد زهرا داره فلسفه خلقت هم داره مولا اونجا نیاز اصلا این تعبیر که اینجا برای شما دارم میگم اونجاش به کار نمیبره توی منبر حواستون باشه من حرفای تو کلاس غیر از حرفی بالای منبر برای فضای عمومیه فقط دارم ذهن شما رو هم درگیر کنم صورت مسئله خوب جا بیفته وگرنه انگار فقط دارم میگم امتحان جدی و اطلاع جدی و خلاص شیطان جدی بگیرید حالا حکومت چیکار بکنیم خب توی
ما نمیدونیم مثلا تصمیم بگیریم که حکومت چجوری باید باشه
چی؟
یعنی ما انسان ها یعنی ما خودمون نمیدونیم تصمیم بگیریم که حکومت
کی باید تصمیم بگیره؟ خب هم ما خواهد شما اگه از دلیم از حکومتی دفاع میکنیم بدون از کجاش داریم دفاع میکنیم شما از حکومت ها نمی کنید بدون حکومت خب وقتی دفاع داریم میکنیم یعنی یه بار از یه اقدامی داره میشود این اقدام یعنی من کنم این کسی امام کن ولایت فقیه این ولایت فقیه تنها جایی که نیست تو کشور ما ولایت فقیه یعنی حکومت داره به نحو استیت مدیریت میشه اون من نفهم اونجا نشستش کاری نمیداره بکنه خیلی جا خیلی مواردش من اینو دارم میگم آقا اینکه تلگرام و اینستاگرام داره باشه خود آقا گفته اینستاگرام مثلا باز باشه توییتر بسته باشه
اینم در یه
سطحی
باز گذاشتن
میدان واسه تر حضور بخواسته واسه چی هست؟ بله همین دارم میگم من نکته من اینه که خود آقا میدونه و این کارو داره میکنه حکومت مدرن یه اختزاعاتی داره این اختزاعات اونایی که رفتن حکومت رو دست گرفتن این تشکیلاتی که خودشان دیندار میدونن با یه مدلی دارن حکومت داری میکنن که اتفاقا با فقه هم ناساز کنه با عدب دینی هم ناساز کنه ذهنیت هم اینه برای اینکه وقتا نما دفاع کنه کجای اینجای دفاع داره کجاش واقعا یه دفاع نداره بعد اون افراد کلی سیره میزنن برای چیزی که اقتضای عدب دینی این نیست
ولایت فقیه تو رهبریش
که جای دفاع داره ولایت فقیه تو رهبری اونجا که داره با ولایت فقیه میکنه جای دفاع داره اما خب الان مثالی که گفتم اعمال ولایت فقیه بود یا نه فلان کارگزاران تصمیم گرفتن، مثلا دولت روحانی بود دیگه، این که اینستاگرام باز بود توییتر بسته بود. خب میگه خیلی حرفه، من نمیخوام اون شرط اصلا اقدامات از جنس بود. ببینید ما گفتیم هارون مقاله همینه دیگه، میگم گفتیم ولایت فقیه کاری که داریم میکنیم پیاده کردن استیته. یه فقیه گوشی بالا فکر حالا گفت بالاست همه کار است، او همه کار است یا هیچ کار است؟ این دعوایی است که توی تایید بحث باید داشته باشه. خب حالا بریم سراغ شیطان. خب اصلا اون شیطان خیلی بد فکر شما نمیده اصلا.
مقاله که
پذیرفته نشده رو به جایی هست؟ چی؟ مقاله که پذیرفته نشده رو به جایی هست؟ هنوز جوابش نمیده توی مراحل داوری اونهاست. حالا تا آخرته میدم بهتون اگه چیه نشدش بخش برای تون میفرستم شوف در اتقاس اون قرار نده چون
اصلا با شیطان خواهم نشده.
ببینید ما باش کردیم خود اون حالا دیده چی تاویو سوره اعراب های چند تا فراز رو بخونم. یکی از نکات سوره اعراب آیه 13 بعد قال فحق اونجا که گفتش که از 12 رو بخونم شیطان رو دارم میخوام بگم. ببینیم حرف من تازه این بود که فلسفه آفرینش انسان ابتلای امتحان گره میخوره به شیطان، برای همین خودتو اول آفرینش انسان داره بخش شیطان رو مطرح میکنه که بدونید شیطان اینجوری داره میاد جلو. ببینید خب قول ما من
اشتیم
کی گفته نکنید؟ خب همون داریم اصلا ادبیات قرآنی این است که بولد نکنی یا بکنی. تو سوال من همینه، این خب فضای تلقی عامیانه از دینه، ولی طرف عموماً داره خیلی نمودن چیزیه تلقی دین این است که شیطان خیلی مهمه. خیلی حالا الان آیات بخونیم چقدر مهمش میکنه. حالا چند تا از این آیات چه برسن بخونیم؟ چی؟ سوره اعراف آیه 12 بعد ما آیه چی 10 و 11 شو قبلا بحث کردیم. مکن را کنم جهن نالا کنم آیه شو گفتیم
ما آیه شو
بله همون وسط داستان خدمت که من آیه بعدش هم گفتم اینجا میگه، اونجا که میگه که گفتیم سجده کن فسجد به الا ابلیس لم یکن من السجدین قال ما منعک لا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. به دور اون نقطه گفتم شیطان داره میگه که این فقط از چیزه، میگه منو از آتش آفریدی اینو از آتش تموم شد. خب تو رو آتش آفریدی نفخت فی من روح تو رخ نداد، توی نفخت فی من روح رخ داد. اون موقع نفخت فی من روح کار مهمی رخ نمیده که قبلا گفتم. قال فهمت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخر انك من الصاغرين. گفتم تکبر تو اونجا نمیشونه، آقا چرا نمیدونی چرا تکبر انجام بده؟ میرو در واقع تکبیر و تشریع. خب دو سه تا نکته مهم تو این آیات داره اینجا بعد قال انذرني الى يوم يبعثون، خدا من تا روز قیامت مهلت بده. قال فانك من المنذرين، منم به تو مهلت دادم. آقا خدا چرا مهلت داری بهش میدی؟ ببینید حالا توی سوره هج و توی سوره صاد وقتی وارد همین جمله میشه اینجا میگه که انزل الى یوم یبعثون قال فانك من المنذرین، انذار یعنی مهلت داده شدگانی. توی اینجا همین تاموش بعد حرف شیطانه. تو سوره هج و سوره سان وقتی میگه اینکه من المنذرین الى یوم الوقت معلوم، تا روز وقت معلوم. این روز وقت معلوم چیه؟ توی احادیث بخش میگه ظهور، یعنی بعد از اینکه مقدام ظهور کرده، اونی که خیلی پر رنگ کرده رجعته، طلقه عادی افراد قیامته و ستاش هم میتونه باشه. نه تو فضای روایت این است که یوم الوقت معلوم اصلا داره رد میده. البته الان شک کردم شکر به تو چون تازگی داره نگاه نکرده تو ذهن من اینجوریه توی رشعت خیلی پررنگه توی روایت. ببینید نقطهش این است که شیطان خود شیطان تا کی مولد میخواد؟ تا یوم یبعثون. این اتنان جایز که شبهه شیطان خوب محمد شداسش خیلی بالاست. چرا تا یوم یبعثون مولد میخواد؟ کلا مولد میخواد از خود خدایا نبخش، نکش، من نابود نکن، مهلت بده. یعنی چی؟ برای فکر کردی؟ شیطان میگه تا روز قیامت مهلت بده، خدا کلا مهلت به من بده. چرا خود شیطان ته میذاره براش؟
هر وقت یوم
یبعثون
یعنی هر
وقت انسان هست من باشم. خب مگه تو یوم یبعثون مگه ما نیستیم؟
یه سیستم عوض میشه.
ببینید این حرف شیطان نشون میده
که شیطان نمیخواد آدم بشه. آدم هیچ وقت خواب بشه بده. یعنی نمیخواد تو مسیر، یعنی طلب عفو
نکنه.
یعنی من میخوام نمیخواد مورد قفران واقع بشه، نمیخواد برگرده، میخواد اون مسیری که در پیش گرفته در پیش ادامه بده. بر هی میدونه اون مسیر تا کی میتونه ادامه بده؟ تا روز قیامت. روز قیامت دیگه امکان انحراف و اینا منتفیه. پس تا اونجایی که میتونم انحراف ایجاد کنم بده من باقی بمونم. یعنی خود جملهش داد میزنه که میخواد وایسه به هم بزنه. برای همین این نیستش که حالا بخیر برداشتو غلط ببین آیه اینه که
یک از عامیانه میخواد بحث کنه. نمیدونم تفاوت الان تازگی نگاه نکردم. میگه قال لکم من منذری، بعد از این میگه قال فما اغویتنی لعقودن. حالا که منو گمراه کردی منم این کار رو میکنم.
این حرفه تو هم الهی هم میگم اصلش معلومه ها. میخوام اینو بگم، این نیست که خب حالا خدا مهلت گیره، حالا که مهلت دادی من این کار رو میکنم. نه، شاید تو منطق خودش ایزان همین بوده، ولی نکتهش این است که خدا لاغل، یعنی هر کسی منطق دستش باشه، فرق دستش باشه، میدونه این وقت تا روزی قیامت مهلت خواسته، یعنی نمیخوام برگردم، میخوام این فردای خودم رو نگه دارم. پس خدا هم این رو امضا میکنه.
برای چی خواسته؟ برای
برای چی؟ برای
از بین نرفتنش نخواسته که برای نشست مثلا انسان خواسته.
همین دارم میگم دیگه، یعنی مهلت
خواستنیش اگه میگوش خدا کلا به من مهلت بده، یعنی من نابود نشم، جهنم نرم، باقی بمونم. وقتی قید میزنه یوم یوم اسون، خود قیدش داد میزنه که من میخوام کار بعدی که شروع کردم ادامه بده تا اون موقع بمونم، وگرنه یوم یوم اسون که همه
اصلا
مسئول
از
ظهور رجعت
میتونه
ظهور
امام زمان
باشه؟ ظهور امام زمان رجعت هم رجعت بعد از امام زمانه.
بعد
منظور اینه نه
که هست که اون روایت میگه که امام زمان سر شیطان میبوره.
بله،
یعنی وقتی سر شیطان بوده اینجا امام آنسان شانس
نمیدید. همین دارم خب میگم، دارم خب باید میگم. خب بس شیطان تا روز قیامت مهلت میخواد، آیه مهلت رو میده بهش، اما تا که تیاول وقت المعبود. خود آیه که میگه الی یوم الوقت المعلوم نمیگه الی یوم یوم حسون، حتی این تو سوره اعراف نیست، بودم تو سوره صاد و سوره هجر. این آیه خود مفسرین گفتن اینا خود آیه داره داد میزنه که تا زمانی که تو خواستی نه، تا زمان قبلش، یعنی زمان قبلش. تو رجعت چه چیزی داره رخ میده که شیطان همون تعابیر تو آیاتم هست دیگه، سر شیطان بریده میشه. سر شیطان بریده میشه یعنی مثلا شیطان بدن مادی داره میاد سرش میبرن، علل مادی در این حد که نیست، یعنی شیطان دیگه در اون رقعت که حاصل میشه.
مثلا شیطان در قول زنجیره،
ولی زنجیره دیگه میکنه زنجیره بکنه اصلا با خودش در زنجیره مادی، یعنی اینجا دیگه اون کاری که شیطان بخواست بکنه پایان رقعت تموم میشه. حالا بعد از پایان رقعت چقدر طول میشه تا قیامت، این دیگه من نمیدونم. لاغر موقع نبودم من نمیدونم اما که چرا تیل میکشه
چرا
تو ظاهرش من حالا جالبه تو احادیث هم توی ظهور داریم شیطان چیز میشه جلبان نظیر این آیا هم تو رجعت داریم هم تو قیامت این که شیطان سروزی تو قیامت هم داریم علاقه در دا بدا یه بحث داره یادم از کجای المزاره نکته قشنگ داره یه حدیث داریم میگه ایام الله سلاسه یوم قیامه یوم کره یوم ها ظهورش داریم شیعه عبارت یاد چی ایام الله سلاسه تو المزان بزنید پیدا میشه حدیثه که معنیش این است که ایام خدا یکی زمان ظهوره، یکی زمان رجعت، یکی زمان قیامت. حالا میگه این حدیث نشون میده که اینا سه مرتبه ظهور حقیقت. در همین از خیلی آیا نازل به یکیشه میتونه نازل به یکی هم باشه. برای این نکته این است که درست توی حدیث میگه رجعت، اما یه مرحله از شیطان توی ظهور از بین میره، یه مرحله پیچیده ترش تو رجعت از بین میره، آخری مرحله تو قیامت از بین میره. خب پس نکته اینه، اما ما تا تو دنیا هستیم با این شیطان سر کار داریم، ولی شیطان رو اصلا نمیتونی تو از معادلتون حذف کنی. این نکته اول. نکته دوم که خیلی دوباره باز قشنگی توی بحث شیطان میگه قال فما اغویتنی لعقودن لهم صراطک المستقیم. شیطان کجا میشینه؟ توی صراط مستقیم میشینه، نه توی گیراهه. این حرف مهمیه. یعنی چی؟ همون آیه قبلش چی؟
آیه
قبلش لعقودن نه لهم صراط که مستقیم. همین سوره اعراف دارم میخونم دیگه اینجاست.
آیه 16.
ببینید آیه دیگه خوندم.
احس بعد از ایات رکو ای یهولو آمن نابه هم لایفترون، همین که ادعای ایمان میکنید، ادعای راستاسی ایمان ها، تا بخواید تو مسیر ایمان قرار بگیرید شیطان میاد. ایمان باید کدوم مسیره؟ تو صراط مستقیمه دیگه. یعنی هر کس تو صراط مستقیم قرار بگیره شیطان میاد سراغش، نه کس که بیراه بره. پس اگه بیراهن چی؟ اونا که رفتن بیراه. برای همین این من یه بار یادم رفته بودم هند، بعد هند نمیدونم با یه بنده خدایی که بود برگشته بودیم پرده یکی از آدم دیم آدم معنوی جالبی بود. بعد این کسی که باهاش بودیم با هم رفته بودیم به اون گفتش که خیلی اونجا مردم خوبی دارن، دزدی نمیکنن، برخوردشون خوبه، این چیزایی که هست. ایشون که خب طبیعیه اونا مسیرشون ویرانه، حتی شیطان دیگه چیکار داره میکارشون؟ فهمید چی شد؟ یعنی اگر کسی تو صراط مستقیم بود شیطان باش. یه حدیث توی کافی داریم توی بحث، اگه خواست بیداش کنید توی بحث غسل مسلمیه، فصل غسل مسلمیه تموم میشه یه بابی باز کرده نادرون توی کافی، خیلی وقتا تحت نادرون یه نکته ای که به این موضوع مرتبط میشه و نمیشه جداگانه میذاره مرحوم کلینی. اون نادرونش یه حدیث خیلی قشنگه، اونجا حضرت میگه که چیزه، داستان اینه که یه سنی از حضرت امام صادق علیه السلام فکر کنم سوال میکنه درباره غسل چیز میت، غسل میتش نه غسل مسمیت، حالا یاد رفتش که فلسفه غسل میت چیه. از امام سوال میکنه تو جمع، از امام سوال میکنه، امام جوابشو نمیده. این فکر به همین مناسبت این سواله مرحوم کلینی اینو اونجا آورده. بعد اینکه جوابشو نمیده، این فکر میکنه امام بلد نیست، میگه خب من حالا یه راهی پیدا کنم امامو ضایع کنم. میره سراغ دوستای عوام خودش، یعنی سنی عوام، میره سراغش میگه آقا جون بیا من یه کاری میخوام بکنم، تو بهت پول میدم تو ادای شیعه در بیار، یه کاری کن شیعه فکر کنم تو شیعه شدی. این هم میگه خلاصه پول دیگه، چیز بعدی که نیست، پول میگیره و میره با شیعه میگرده و میگه من شیعه شدم، اینا راستش شیعه میشه. ولی اون فهم کنه ادا داره در میاره، اینم که خلاصه چیز. میگه یه مدت میگذره، ایام حج میشه، ایام حج میشه، اون رفیق میگه که بیا، حال فکر کنی سنیه، میگه که ببین من پول حج تو رو بهت میدم، یه حجی برو، تو که حج رفتی شیعیان بعد از اینکه حج میرن میرن مدینه خدمت امام، تو هم با شیعیان حج برو، بعدم برو سراغ امام. تو مجلس امام که وارد شدی از امام این سوال رو بپرس، من این سوال رو پرسیدم بلد نیست، میخوام من میخوام امام جوری اصحابش ضایع بشه تو جهه خودشونه کل مزید کنه. اینم خلاصه پولو میگیره، حجشو میره، با شیعیان میره چیز میرن مدینه. رفیقاش یه مقدار به این مشکوک بودن که واقعا شیعه شده، با خودشو نمیبرنش. تا با امام وارد میشن، امام میگه چرا نیوردید؟ میگه که خلاصه باشه اگر نه بی خود کردید، بهش داری گرید. میاننش، اینم ادب میکنه، سوال نمیکنه. حضرت میگه من میدونم سوال چیه، میخوام شما دیگه کن. میگه آره داستانی میده، سوال اینه، پاسخشم اینه، تو اگر خواستی بهش بگو، اگر نخواستی نگو. میگه من هم نگفتم بهش. این پاسخ اون سوالی، حضرت عمدن اینجا پاسخ نمیده چون میدونست یه مسیر شیعه شدنی. حالا این مقدماتشه، اون نکته اصلی بحثم اینه. این وقتی که خدمت امام میرسه به امام میگه که یاد نمید، خود امام ابتدا به این میگه یا این به امام سوال میپرسه، تو زمان که سوال میپرسه که میگه من قبل از اینکه شیعه بشم نمازام خیلی با حضور قلب بود، از وقتی شیعه شدم حضور قلب رو دست دادم، اون وقت تو مسجد قلب بودم بهتر میشه دیگه. حتی نه همینه دیگه، تا قبل از اینکه تو تو مسجد تو تا حالا تو صراط مستقیم نبودی شیطان کاری به کارت نداشت، الان که ولایت ما رو پذیرفتی افتادی تو صراط مستقیم دیگه شیطان نمیتونه حضور قلب برات بیاره. اینم من یه خاطر از آقای قرائتی چون خودش گفته غیبت نمیشه تو تلویزیون دارم گفتم تلویزیون شکایت کنم خودش گفته غیبت نمیشه، ولی خوبی مثلا جامعه داره قرائتی هم گفتش که من یه بار یه نماز خوندم چه حضور قلبی، خودم بعد نماز فکر کردم خدا من چیکار کردم اینقدر حضور قلب بالا، یا نه دوزو نگرفتم، یعنی چون حضور نگرفتم اصلا نمازم نماز نبود، وقتی نماز نبود تام سر حضور قلبم داشته باشه. تو وقتی که تو صراط باشی منظور معلوم شد، این خیلی مهمه، یعنی شما توی میان متدینان انتظار بد شدن، برای همین از که تا زمانی که تصمیم ندارید کار خوبی بکنید همون عادی رو زندگی کنید، تا یه روز تصمیم میگیرید مثلا غیبت نکنید، اگه تا دیروز یه دونه دو تا غیبت کردید امروز 5 تا غیبت کردید، تجربه کردید یا نه، هر روز تصمیم میگیرید گناه نکنید اون روز اون گناه بیشتر میکنید. چرا؟
چون میگیرید کار خوب رو انجام بدید
نمیتونید بکنید. همین دارم میگم چرا در همین دوزی میگم چرا، بخاطر اینکه تا حالا تو صراط مستقیم نبودید، داشتید زندگی حیوانی میکردید. ما زمانی که تصمیم میگیریم تو صراط مستقیم قدم برداریم شیطان تو صراط مستقیم نشسته، خیلی مهمه، تو صراط مستقیم میشینه شیطان.
مستقیم و
استقامت کنندگانش مطیعه داره، یعنی دسته خاصی از مؤمنین هم هر مؤمن ببینید در اینجا خواهد به یه معنی به یه معنی آرش، یعنی که قطعاً صراطیست که تو فضای استقامته، یعنی استقامت میکنه. اما حالا پس بگیم یه عده نمیتونن، نه هر کسی میتونه تو اینجا قرار بگیره، مدر درستان تو اینجا معموله داره، زحمت داره، یعنی شما فکر ساهر فرمون باشی بیاید تو صراط مستقیم، هر کسی میتونه قرار بگیره به این معنی. اما این نیست که حالا هر کی داره کار خوبی می‌کنه، یعنی هر کسی تصمیم میگیره کار درستی انجام بده، تصمیم میگیره که خواهد استقامت کنه. خب آیه بعدیش که خیلی قشنگ‌تره،
حالا قشنگی رو قشنگ‌تر نمیدونم بگم، ثم لآت،
ببینید اینا همش دارد حواس باشه، انسان شناسی بداریم دیگه، یعنی حواستون باشه شیطان که گمراه میکنه تو مسیر اصلی هم مایوسه گمراه میکنه، تو مسیر ایراره. ثم لآتینهم من بین عیدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. سپس من از جلو، من بین عیدیهم اینه پیش رو، من خلف پشت سر، ایمان سمت راست، شمائل سمت چپ، من از جلو. جالبش اینه که گفت اصلا تصورش کاملا تصور انتزاعی میخواد. آقا اگه تو سرات نشسته جلو میاد داره منو میگیره دیگه، میگه تو سر من خواهد سرات دارم دیگه، کجا میشه جلو من میشینه، میگه در اونجا نشستم از جلو، از عقب، از راست، از چپ، از همه طرف میام و تو اکثرشون رو شاکر نخواهی. یا شاکر، شکر یعنی چی؟ یعنی ادای نعمت، حق نعمت رو جواب دادن، کار درست انجام دادن، خدای نعمت ما داده و این نعمت درست استفادهش کنیم. من یک کاری میکنم اینا اون کاری که باید بکنن نکنن. چجوری؟ از چهار طرف میام. این چهار طرف چیه؟ من اولا تو البیزا خودم بعدن حدیث داریم، مثلا که حدیث داریم میگه که جلو چیه؟ از آیت دیگه جلو چیه؟ جلو آرزوهاست، آرزو شما که جلو شماست دیگه، آمالته. پشت سر چیه؟ پشت سر که تکیه میکنیم، میگه اموال و اولادته که بهش تکیه میکنیم. اقا پشت سر چی اونو تکیه میکنه؟ به اموالش تکیه میکنه، به اولادش تکیه میکنه، به کسایی که بهش تکیه گاهشن. این از راه اموال اولاد فرید میده، از راه آمرزا. سمت راست و سمت چپ چیه؟
یادم اومد
اصحاب یمین، اصحاب شمال، شمائل، ایمان. خب اصحاب شمال که واضحه، از سمت اصحاب شمال میام. از سمت اصحاب شمال میام یعنی چی؟ یعنی کار گناهان و اصحاب شمال اهل گناهان دیگه، از راه گناهان میام. از سمت راست میام یعنی چی؟
نجابی که
امیدی
که نجاب میشه
و تکبر از راه ایمان. خیلی این سنگینه، بنابراین سخت‌ترین جایی که شیطان ما رو میزنه زمین و غالبا هم موفق میشه از این راه اومدن. یعنی ماها متلقین حواس اصحاب شمال هستیم، اموال و اولاد میگه که حواسمون هست، یعنی اگر حواسمون نباشه تا تذکر بهمون بدن حواسمون جمع میشه، آرزوان هم تا تذکر بهمون بدن حواسمون جمع میشه. اونجایی که برایت حواسمون جمع نمیشه اصحاب الیمینه. اصحاب الیمین رو این آیه چه نخوندم براتون قبلا، یکم بخونم دیگه آخر بحثم رو تموم کنم. تو سوره صافات، تو سوره صافات یه آیه داره وحشتناک، حالا من همین آیه وحشتناک دارم، هر کدوم میخونم میگم وحشت دارم کلا، حالا ترسویه آیه میخونیم بشه میکنیم. ببینید
سود درسته قبل از آیه را بخونیم اصحاب شمال اونها میبینن که
جهنمی ها دیگه،
بعد اصحاب یمین هم
که بهشتی ها
بودن، اون وسطی ها اونها بودن که
نه وسط نداریم، یه سابقون از سابقون داریم، اونها خیلی اولیاء الله. میگه از مسیر، از مسیر سابقون نمیتونه بیاد، چون سابقون مخلصین هن، مخلصین رای نداره از اون راگه، اما از مسیر اصحاب یمین میتونه بیاد. اصحاب یمین یعنی چی؟ یعنی آدم خوب، آدمی که قرار بهش برن ظاهرا، از این مسیح میاد. چیه؟ من این آیه رو خودم تطبیق دادم به نظرم خیلی میخوره. ببینید توی سوره صافات که میگم من میگم صفوف عالم میخواد شرح بده، آیه 22 میگه احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون. میگه این ظالمان و ازواج، از زمین همتهانشون و دوروبرشون همه رو بگیرید بفرستیدش تو جهنم، بعد بفرست تو جهنم. میگه نگهشون دارید، نه نگه دارید با خاطر اینکه حساب کتاب بکنید، نه اینقدر جهنمی هم که باید یه داست بدن تو جهنم نگه دارید. یه سوالی میخوایم بکنیم، فقفو هم اینکه اول فهدو هم بلاسترات جهیم با اینکه فقفو هم اینه هم مسئول یه سوال میخوانشون رو برسیم چیه؟ مالکم لا تناسرون چی شده کشکی به شما کمک نمی کنه؟ یعنی یه عده آدم جهنمی که با کله دارم میرن تو جهنم بعد خدا فقط یه ترمز میزنه اونجا میگه که چرا به شما کسی کمک نمی کنه؟ میگه بر همونی هم مستسلمون خود اینه شروع کنم من گفتگو کردم من میگم خدا این گفتگویه این جهنمیان رو داره برای ما گزارش میکنه بفهمیم که اوضاع چه خبره و اول بعض هم الان بعض این یتساءلون شروع میکنن از همدیگه سوال کردن قالوا انکم کنتم تقتوننا علیه این جهنمیه که با کله دارن میرن تو جهنم فقط یه ترمز زده که ما بفهمیم چرا اینجور دارن میرن میگن شماها که ما فریب دادید از راه راست اومدید اینا رو چی پاسخ میدن؟ قالوا ولم تكن مؤمنین شما هم راستی مؤمن نبودید ببینید نه حال برداشت خودم دارم میگم دوباره نمیخوام بگم حتما تفسیر آیه برداشت خودم اینا میگم ما کن الان علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین ببینید شیطان از راه راست میاد آدما رو فریب میده کیا فریب میخورن کسایی که دلشون میخواد فریب بخورن کسایی که واقعا ایمان ندارن میگفتن ما ایمان داریم اما تای دلشون یعنی گناهی رو به بهانه دینداری گناهی رو مرتکب میشن که تای دلشون مراجعه میکنن ولی مسئلهشون دین نبود مثال خیلی بیخود علکی میزنن فقط تقریب به ذهن باشه مثلا طرف داره با نهی از منکرش توی جا طرف رو بیدین میکنه این داره از راه راست داره گمراهی ایجاد میکنه بعد روز قیامت یه آدمی داره این کارو میکنه میگه آقا من خواستم عمل بکنم تو مثلا عمل کنه که تو خواستی بغض خود رو این آدم خالی کنی مثلا ما یعنی این که خیلی از ماها گناه میکنیم گناهی که حرکتی نمیکنه فکر کنه کار ثواب داره میکنیم داره نهی از منکر میکنه دیگه داریم راست میگیم راست گفتنی که هدفمون راست گفتنه نیست که هدفمون زایی کردن فلانی داریم تو کسی من دارم برسونم؟ من رویه نه؟ چه؟
یه
برای سوالات همین نه نقطه اصلا این بود یعنی شیطان این که از راه راست بزنه ضربش خیلی کاری تره تا از راه چپ بزنه یعنی یه آدم برای همین شد توی احوال خود یه آدم گناهکار اینجوری یه دفعه یه چیزی بیشه منقلب میشه اما چند تا از اون بقایی برای این آدم های خوبه عوضی خوب عوضی هم تر میکنم خوبای دیدی دیگه آدم بدیگه مثلا جانماز آب کش انسالانه ولی به شدت آدم بد یعنی عمق وجودش بده چقدر از این تنبه ها برای نازل میشه؟
بهشتی
نشد بهشتی نیست من گفتم اصحاب الیمین خود نگم گفت از ان الیمین نه ان اصحاب یعنی مسیری که من تعبیر اصحاب الیمین کردم که فقط کلمه یمین برش یافته مسیر سمت راست یعنی از یه شیطان یه عده از راه گناهان میبره جهنم خود خیلی ساده است یه عده از راه کاری که ظاهرش کار ثواب میبره جهنم راستگویی ثواب یا گناه میگم راستگویی که خوبه نمیدونم نجات دیگری خوبه یا نه هم که شما گفتید اوج میگیرتش کار خوب انجام میده این کار خوبه به جایی که اینا رو برای کلا بردش جهنم حال اوج نمونهش بود بعد میگم مثال های مختلف دید بده کنید که در اگه بعد اینا میگن که آقا شما مون از راست بردی آخه اینا رو میگن شما حقیقتا ایمان نداشتید که درسته من کار خوب اومدم گفتم اما تا تای وجود نمیخواد کار خوب بکنی تای وجود این کار خوب بهانه ای بود که کاری که دلت بخواد بکنی بکنی این خیلی مسیر مهمی است برای ما متدینین خب من چون وقتم تموم شد آخرین آیه میگم میخوام سوره چه جمعش کنم یعنی بحث شیطان از جزئیات بریم دیگه سراغ انسان در دنیا آخرین نکته این که همین سوره اعراف قال اخرج منها مدعوما مدهورا
لمن سوره
صافات اون سوره صافات بود لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين کسی که از تو پیروی کنن من جهنم و شما پر میکنم دقت کنید تو ابتدای آفرینش انسان که هنوز آدم شروع نکرده کارشو خدا هم به فرشته ها گفته خلیفه دارم میذارم روحش هم دمیده همین رخ داده به شیطان میگه هر کی از تو پیروی کنه تو خودت که میگی جهنم معلومه خودت گفتی یا میگه پس اونو معلوم که به جهنم اما نه فقط تو رو بلکه من جهنم پر میکنم از پایین بالا تو یا من اقول جهنم حلم طلعت و تقول و حلم مزید میگه پر شدی میگه بازم هست بده من میگیرم هر چی بدی میگم نکته اینه ببینید تو انسان شناسیمون از روز اول آفرینش معلوم بود قرار جهنم با همین آدم پر بشه یعنی این نیست که خدا انسان رو خلیفت الله آفریده پس همه خوبند. پس اگه بدی از حیوانیته حیوان نمیده جهنم مدار برمون دیگه. حیوان اونجا حیوان جهنمی نیست، اما انسان جهنم رو پر میکنن. یعنی ما تلقی از فطرت از آفرینش انسان باید داشته باشیم که اون جلسه هم اونجا میگیشتم برای شما دیگه. گفتم اگه نمودار حیوان این باشه، نمودار انسان اینجوری نباید بکشید، این اشتباهه. ما میگیم هش خوبیا مال انسان، بعدش مال حیوان، یه غلطه. نمودار حیوان باید اینجوری باشه، یعنی هم تو خوب خیلی میره بالا، هم تو بد خیلی میره پایین. یعنی از روز اول آفرینسان که میخواد انسان رو خلیفت الله بیافرینه، خودش گفتش که جهنم رو پر میکنه، امانت رو که دار گفت زر رو به جهنم هستی. یعنی ببینه همه آیات رو هم سازگار. یعنی باید یه تلقی انسان داشته باشه که انسان روز اول پتانسیل بی‌نهایت خوبی در کنار پتانسیل بی‌نهایت بدی داره. این آخری ولیش هم شیطان هم چیده دیگه، شیطان هم خلاصه به شدت در روی زمین سرمایه‌گذاری میکنه. خب من چی؟
18
سوره اعراف آیه 18 بود بعد. این مطلب تو سوره هجر رو تو سوره دیگه هم همین سوره هایی که بحث انسان هست همین اومده. حالا با یه مقدار تعبیر حالا سوره هجر رو بخونم براتون. ببین سوره هجر اینه، میگه که فخرج منها فإنک رجیم و ان علیک اللعنه الی یوم الدین قال رب فانذرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم. حالا اونجا اینو تعبیر میکنه، اینجا میگه که از جلو راست و چپ میام. تو سوره هجر اینو تعبیر میکنه، قال رب ما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. زینت میده، میگه کار مهمش اینه که زینت میده، گناهان رو زینت میده برای انسان، ثوابها رو زینت میده بهشون دیگری، و همه رو ارهام میکنه الا عبادک بالمخلصین، که فقط مخلصین میتونه ارهام کنه. خدا میگه که ان هادا صراط علیه مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ببین تو سوره هجر نکته مهمش این است که میگه همه رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. یعنی شیطان همون روز اول گفتش که معصومان که میشه پیامبران و امامان، یعنی کسی که خدا خالص کرده، من نمیتونم کاری بکنم. خدا امضا نکرد تو میتونی هر کاری با هر کسی بکنی. دقت کن اینجا نکته ظریفیه. شیطان میگه من همه رو گمراه میکنم غیر از اینا. خدا نمیگه آره همه رو گمراه میکنی، خدا میگه چی؟ میگه که هادا صراط علیه مستقیم ان عبادی لیس لک علیه سلطان الا من اتبعک من الغاوین. و دوباره میگه ان جهنم موعدهم اجمعین، جهنم موعد همین است که همیشه اینجاست. ببینید، یعنی یه دستبندی جالبی داره توی این آیات رخ میده. همین دارم میگم دیگه. ببینید، خودش میگه که من فقط مخلصین رو نمیرم سراغشون، یعنی من سراغ همه میرم که گمراه کنم. خدا میگه که نمیگه گمراه میشن، اینا میگه عباد من، عباد یعنی مطلق همه خوب و بد و سابقون و اصحاب، یعنی هیچ کسی تو سلطه برش نداری. یعنی نمیتونی بری سراغ همه، حتما افراد دنبال خود بکشونی، تسلط برش نداری. اما وقتی تسلط داری، من اتبع کردن قابین گمراهانی که از تو پیروی بکنن، تو بر اونا سلطه پیدا میکنی. یه خیلی هر سنگینی ها، یا میگیم انسان ها از شیطان پیروی میکنن ولی شیطان هنوز سلطه نداره برشون، یا میگیم اینا که پیروی شیطان رو میکنن دیگه شیطان مسلط شد. مسلط یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونن نرن. نه، این افراد توی افقی از گمراهی قرار میگیرن که تحت سلطه شیطان قرار گرفت. آیا این شخصی که تحت سلطه شیطان قرار گرفته میتونه از سلطه شیطان بیرون بیاره؟ بله میتونه، ولی مادام که تحت سلطه شیطانه دقیقا کارهایی میکنه که شیطان میخواد. شیطان ام برای جای قرآن میگه که شیطان خودش بیاره میگه لآمرنهم فلی بدتکن آدال الانعام میشنو نخونم. شیطان میگه من بهشون امر میکنم، دستور میدم. یعنی یه عده تو جهان هستن همون گونه که ما میگیم پیامبر خدا باید اطاعت کرد، او دستور میده، شیطان هم برای دستور میده و این اطاعت میکنن. اطاعت من سلطان داره برایشون. این سلطان داشتن معنی نیستش، فقط تذکر دارم معنی که نمیتونه از زیر شیطان در بیاد.
سلطان کیا هستش؟
قابین گمراهان، یه عده از گمراهی که دنبال شیطان افتادن.
چی فهمیدی؟ همه انسان‌ها نبود دیگه، دست
هر کسی خود این هر کسی که از تو پیروی بکنه، یعنی پیروی از شیطان، کم کم شیطان رو بر انسان مسلط میکنه. یعنی یه برای همین از بس نمونه سادهش خب چی بگم، گناه کردن دفعه اولش همیشه سخته، اما یه کسی که یه مقداری گناه کرد دیگه به سادگی گناه میکنه. یعنی یک مثلا کسی بخواد دروغ بگه، اولین دروغ گفتن سخته، اما بعد از 10 بار 20 بار 30 بار دروغ گفتن دیگه مثل آب خوردن دروغ میگه، کاری نداره براش دروغ گفتن. این یک بشه تحت سلطه شیطانه، شیطان بهش دستور میده دروغ بگه، دروغ میگه، دفعه اول نمیدونه دستور بده. البته این آدم را توبه هم بره همین باز را تذکر کنم، ولی خودم ایش یعنی راه سلطه شیطان بر خودمونو ما براش باز میکنیم و شیطان میتونه بر ما مسلط بشه. اینجا که شیطان تسلطی نداشته باشه، اگه کسی تبعیت کرد تسلط بشه. خب السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
چی؟ خودمون میخوایم که وقتی خواستیم و دیگه اون میبرتمون، ولی که دیگه نخواهیم. تو نخواستن عادی ها، نخواستن اینکه آه من نمیخواستم این کار رو کنم، نه دید کاری وقتی کاری میکنم بگی من نمیخواستم این کار رو بکنم، دقت کردید؟ آدم از این اشتباهی مرتکب میشه بگی من که نمیخواستم این کار رو بکنم. من به نظر میاد مسادیت همونه که شیطان سلطه پیدا کرده، این تو ظاهرا نمیخواستی، اما توی مسیری که در پیش گرفتی دیگه میخوای چه بخوای چه نخوای میری این کارو میکنی.
اگه نخواد چی؟
اون باید جدی تصمیم به توبه بگیره دیگه. توبه کار سخته، یعنی واقعا باید قصد برگشتن بکنه. وقتی قصد برگشتن بکنه شیطان هم خیلی محکم با این موسیقی برنگرده.
یه سوال فهمی بپرسم.
بفهم.
امتحان چجوری میگه؟
امتحان؟
من همه آیه میگیم میگه گردوان
دیگه. حفظی نمیگم. تو امتحان خیال دویم. آیه حفظی.
تو چه وقتی داری؟
نه ممکنه آیاتی رو بدم، یعنی اگه سوال امتحان بدم از قرآن باشه سوال، یا میگم قرآن آوردن تو سر جلسه امتحان جایزه، آزاد میکنم بعد چی ده، بعد اگه بگم مثلا شما راجع میگن که قرآن آورده یا متن آیات کردن توی سوالات میرسه، یعنی شما سوال حفظی نیاز نیستش، یعنی اینجا نگران نباشید که بعد آیه رو حفظ کنید بریم بحث، ولی مطلب باید بفهمید دیگه متوجه بشید.
اما ما هم روز بگیم که اینجا که اصحاب شما اصحابی همینه، یعنی
این